بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و به خیر و ناصر نبون. خب ما در مورد بحث رویت صحبت میکنیم، به علاوه بحث رویا یه بخشی از صحبتمون راجبه رویته، یه بخشش هم راجبه رویاست. دلیلش هم اینه که مباحثی که مربوط به رویاست بایستی به تدریج جا بیفته، ولی لابه مبحث رویت رو تموم میکردیم بعد میرفتیم پیش انداختیم که دوستان اگه بناس تمرینی انجام بدن، کاری انجام بدن، بتونن انجام بدن. به این دلیل به هر حال اگه خیلی ها تو این جلسات برشون سوال شد که چی شدی هایی یه بخشی از جلسه به رویت رویا اختصاص پیدا کرد، دلیلش این بود. در حوزه رویت چند تا نکته مهم وجود داره و اونم یکیش اینه، این که اصلا قرآن یکی از مهمترین وظایف خودش رو فعال سازی رویت میداند. به همین دلیل شما تقریبا تو هیچ سوره ای نیست که موضوع رویت وجود نداشته باشه و در این راستا چند تا کار انجام میده. اولین کاری که انجام میده اینه که رویت هایی که به صورت اضافی و زاید در انسان هست رو حذف میکنه که اسم این رو بهش میگن تزکیه. تزکیه کارش اینه که اون چیزایی که آدم دیده این رو یه کاری میکنه که حذف بشه. خیلی چیزا آدم تو زندگیش دیده، حتی ناخواسته دیده، حاضر شده. دومین کاری که قرآن انجام میده اینه که در واقع اقتضای رویت‌های صحیح رو برای فرد فراهم میکنه که این هم طولای تزکیه است، اقتضای ایجاد میکنه. یعنی همونطور که این رویت های اضافی رو حذف میکنه میبردش به سمت این که از این به بعد رویت های صحیح درش استقرار بشه. حالا یا اینه که این با رویای یا با بحث مرگ یا با بهشت و جهنمه یا چیزهای مختلف یا حتی زندگی، تو مسائل زندگیست و مسائل روزمره است. یه کار سومی هم میکنه که کار عجیب غریبیه و اونم اینه که رویت هایی که به طور طبیعی برای فرد حصولش ممکن نیست ممکن میکنه، که این کار خیلی عجیب غریبه و کار قرآنه، از معجزات قرآنه. یعنی او رو در صحنه ها و عرصه هایی قرار میده که به طور طبیعی امکان شکل گیریش نیست، به طور طبیعی ممکن نیست، براش ممکن نیست. مثلا یه مرتبه داستان حضرت عیسی رو مطرح میکنه یا داستان حضرت موسی رو مطرح میکنه، کوه طور رو مطرح میکنه، یه جوری مطرح میکنه که شما رو میبرتتون اونجا، یه کاری میکنه که شما جزء اون افرادی باشین که میقات داری میرین سمت میقات. به هر حال صحنه ها رو طوری درست میکنه که شما تشریف ببرید اونجا. منتها نکته ای که هست نه که قرآن باید برای این عنوان خونده بشه، یعنی قرائت قرآن یعنی همین، قرائت قرآن یعنی این فعال سازی رویته. یعنی توی قرائت قرآن وقتی شما داستان حضرت موسی رو میخونید باید یه کاری کنید که مثل این که ببرندتون بذارندتون اونجا. یعنی اگه مثلا یه عده‌ای در اثر مشاهده اون نور و تجلی قش کردن، فرد قش کنه ببینم و قش کنه. اینطور این که مثلا خدا خواسته بشه که یه کتابی همینطوری خونده بشه. سلام، حال شما خوبه؟ سلامت باشه. خونجا خواهد یه کاری بکنین که قرائت قرآن اتفاق بیفته. قرائت قرآن منظور یه همچین اتفاقی، نمیخواد داستان آدم و حوا برای شما تعریف بکنه، میخواد شما رو ببره تو بهشت مثالی، همراه کنه با آدم و همون حسی که به آدم داده شد. یا مثلا نمیخواد داستان یونس رو تعریف کنه، میخواد ببرتتون تو شکم ماهی و همون طوری که اون احساس و هو مکزوم، حالت مکزوم داشت میترکید، از قصه داشت میترکید، هو مکزوم یعنی داشت از قصه منفجر میشد، شما همونجوری بعدش تو ظلمات گفت که انی کنتم من الظالمین، خب شما بگین انی کنتم من الظالمین فاستجبنا، همون استجابتو به شما بده. قرآن اصلا کتاب این کاره. مصارف دیگری که ما برای قرآن داریم استفاده میکنیم اونا مصارف جانبیشه، ولی وقتی میگیم قرآن یعنی حالا تدبر در قرآن یه سطحی از این رو به ما ممکنه بده، ولی اصل ماجرای قرآن قرار گرفتن تو این سطح. یه کسی که قرآن میخونه هم زندگی با فرعون رو تجربه کرده، مثل حضرت آسیه شده، هم زندگی موسی رو تجربه کرده، یه آدم انقلابی شده، هم زندگی حضرت عیسی رو تجربه کرده، مائده خواه شده. این خیلی قویه، مراحل مختلفی رفته. خداوند به وسیله رویت یعنی سیر میدهد انسان را. میگن افلم یسیرو فی الارض، یکی از معانیش اینه که چرا در قرآن سیر نمی کنید. سیر میدهد انسان را و به سیروریت در واقع در می آورد. این کار قرائت، قرائت قرآن، قرائت قرآن خیلی باشکوهه، یعنی در واقع درونی ترین کاریه که قرآن با انسان میکنه روی اینه. و شما در تعریف قرائت خوندین دیگه، رؤیت بالبصر این دیگه خوندین، گفتین خواندن میشه رؤیت با چشم، معانی مضبوطه آیه از تحقیق میکنه. اگه این سطح باشه چرا دیگه ادامه داره تو اون سطح قرار میگیره؟ ما به نوعی اصلا قرآن تا حالا قرائت نکردیم. حالا البته ما خوندنه قرآنمون شبیه خوندنه قرآن کودکانه که باید بخونن تا انشالله وقتی بزرگ شدن قرآن خون بشه. باید همینطوری بخونیم، دست از خوندنم بر نداریم تا وقتی بزرگ شدیم. وقتی میگه آیه بهشتو میگه، شما وسط بهش خودتون رو میبینی. یه وقتی میگه جهنم، وسط جهنم خودتون رو میبینی. خب اینا ما خب همچین جور قرآنی نمیخونیم، نه توقع خوندن همچین قرآنی هم نداریم. میگیم نه ما آدم ضعیفیم، همچین قدرت ادراکی نداریم، نه خدا از ما همچین چیزی نخواسته، نه خدا از ما اینو خواسته، قرآن هم همچین کتابیه، الکی هم حرف نزنی. و میگیم خب ما ندیدیم کسی اینطوری قرآن بخونه، انقدر بخونید تا یه روزی ببینید، یا خودتون بشین یا ببینید. صورت مسئله رو پاک نکنی. سوره مبارکه اسراء آیات آخرش همینو میگه دیگه، شنیدین دیگه؟ آیات آخر سوره اسراء خیلی صراحتن هم میگه، حالا کسی خوشش بیاد خوشش نیاد، خدا به قول خودش ابایی نداره کسی خوشش بیاد یا خوشش نیاد. تو قرآن حقایقو خیلی سریع مطرح میکن. آیه 105 و بالحق انزلنا و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و قرآنا فرقنا، یعنی جدا جداش کرده، تفصیل کرده، بخش بخشش کرده، یکی داستان موسی، داستان عیسی، لتقرأه علی الناس، برای که پیامبر تو به مردم بخونیش، قرائتش کنی. الان مکس یهویی هم نخونی، با درنگ. و نزلناه تنزیلا، به همین دلیل هم او رو بر مدار تنزیل نازل کرد تدریج. قل ای پیامبر بگو آمنو به، ایمان بیارید بهش، اولا تومنو، یا اینکه ایمان نیاری. ان الذين اوتوا العلم من قبله، خدا یه بندگانی داره که اسمشون هست اوتوا العلم من قبله، اذا یتلا علیهم، که اینو میگن تعبیر میکنن حتی بعضی از اهل کتاب، حتی این مربوط به اهل بیت هم نیست، یعنی اهل کتاب علامه در ذیل این بخش میگن ناظره به، حالا ان الذين اوتوا العلم من قبله، یعنی اونایی که خبره از قرآن پیدا کردن و فهمیدن قرآن کلام خداست، چون به کتابای وحی قبلی مثل انجیل و تورات دسترسی داشتن. اذا یتلا علیهم، وقتی که آیات برشون خونده میشه، تلاوت میشد، تلاوت میشه، یخرون للاذقان سجدا، اینا به خاک میفتن با چونه هاشون، للاذقان سجدا و یقولون سبحان ربنا این کان وعد ربنا لمفعولا، میگن که سبحان ربنا این کان، یعنی حتما بعد خدا عملی میشه، یعنی هرچی خدا میگه همونطور داریم میبینیم دیگه، همینطور، یعنی وعده های خدا رو به عینه میبینن، به همین دلیل هم میفتن. و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، این حالشون اینطوریه، اینا منظور این که این قرآن خاصیت قرائتش اینطوریه که میخواد انسان ها رو یه حقایقی رو به رویتشون برسونه. ما باید به هر حال بدونیم که این قرآنی که میخونیم در سطح خوندن قرآن اطفاله، کودکانه، هیچ اشکال هم نداره. مثل بچه هایی که قرآن میخونن شما چقدر هم تشویقشون میکنین، اهل بیت هم ما رو اینقدر تشویق میکنن، برامون سله میدن، تشویقمون میکنن، جایزه برامون میفرستن، مشهد برامون جور میکنن، کربلا برامون جور میکنن، زیارت ها رو بهمون میدن در اثر همین قرآن خوندن ها، بچه بهمون میدن، نمیدونم کارمون رو گره گشایی میکنن. خیلی همین صد قرآن خوندنش خیلی راه گشاست، ولی خوندن شبیه اطفاله. تا کی؟ تا اینکه این موقعی که وقتی آیه رو میخونه خودش نزد اون صحنه حاضر بشه، یعنی صحنه رو ببینه. این کاریه که خدا تو بخش سوم انجام ده. بخش اولش پاکسازیه، بخش دومش هم آماده سازیه، و بخش سومش استقراره. اینا پاکسازیه، این آماده سازیه، این استقراره، که خیلی اینا مهمه. تو پاکسازی آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که نزد خیلی چیزا حاضره. حالا اینو من یکی یکی الان بحث امروز ما اصلا راجع به همین موضوعه که ما کجاییم، کجا داریم سیر میکنیم، روزا کجاییم، شبا کجاییم، پیش کیم، پیش کیم. چون پیش هر کی باشیم از همون چی کار میکنیم دریافت داریم. پیش اهل بیتیم یا پیش خداییم یا پیش تخیلاتمونیم یا پیش خواطرمونیم، خاطره هامونیم، یا پیش کیم. اینو باید جواب بدیم و پیش هر کی باشیم از همونم دریافت داریم. اگه پیش خواطرمون باشیم دریافتمون خاطره هاست، خوش به حال اون موقع، خوش به حال فلان، مرتب میریم سراغ آلبوم عکس ها، میریم سراغ مرور کردن ها، حالا خوش ناخوش، به هر حال خاطره های چیزی بهمون میدن، یا خوشحالمون میکنن یا ناراحتمون میکنن. پیش هر کی باشیم همون عطا میکنه بهمون. حالا این شد داستان قرآن و رویت. اصلا کار قرآن فعالسازی رویته، اصلا کتاب فعالساز رویته. اگه قرآن نتواند، ببینید این که میگیم فعل نتواند را به قرآن نسبت میدیم، نه به دلیل اینی که بخوایم بگیم قرآن توانایی ندارد، یعنی انسان باش را نیاد. به هر نحوی اگر قرآن نتواند به هر دلیلی، به هر دلیلی که دلیلش نوعاً برمیگرده به شخص انسان، رویت انسان را اصلاح و فعال کنه، انسان در محضر کی قرار خواهد گرفت؟ در محضر هواها. هواها که میگیم منظور هوای نفس نیست، یعنی هر چیزی که بی بن است، یعنی هر چه بی بن است قرار خواهد گرفت. و در واقع جهنم انسان از همینجا شروع میشه. اسم اینو میگن جهنم، اصطلاحا میگن از همین نقطه جهنم انسان آغاز میشه. الهاکم و تکاثر حتی زورتم و مقابر، چون قرآن نتواند دیگه، قرآن نتواند. مثل این که بگیم اگه پیام بر نتوارد. درسته که انسان به هر حال انسان قبول نمی کنه دیگه، ولی خب قرآن نتونسته انسان رو متقاعد کنه که نمیخوایم ناتوانی رو به قرآن نسبت بدیم، ولی ولی نتونسته دیگه. این همین اتفاقیه که لعلک باخع نفسک علی آثاره در مورد پیامبر میگه، که به پیامبر هم میکنه که ذرهم رهاشون کن دیگه، اینا نمیتونن نمیکشن. تا آخرین لحظه رسول و قرآن پای مردم میستن، ولی خب نمیتونه، انسان قبول نمیکنه. حالا آیاتشو میخونم براتون، خیلی آیات عجیبی داره تو سوره مبارکه فصلت در این زمین، خیلی بحث رویت از این جهت جالبه. و مهمتری مشکل انسان اینه که باورش نمیشه، که باورش نمیشه، یعنی واقعا از دیر باوریشه که این مسئله رو روش کار نمیکنه و بهش احتمام بفهم. نه، اون قرائت درش فعاله، یعنی هر کلامی که خدا میگه اون باش بالا پایین میشه، میره بالا میاد پایین. بله، یعنی بحث خوندن لبخانی نیست، بحث انتقال معانیه، انتقال مفاهیم. دستشو بگیره ببره توی صحنه، مثلا میگه قل یا ایها الکافرون، یوم نگاه میکنه وایساده نزد پیامبر و جلوش کافر رو میبینه. کافر رو که میبینه حس میکنه که این کافر کافره لا عبد و ما تعبدون، با پیامبر میگه لا عبد و ما تعبدون و لا انتم عابدون ما عبد. جالبه این سوره کافرون رو میگن تو نمازه کجا بخونید؟ نمازه طواف بخونید. چرا میگن تو نماز طواف بخونی؟ وایسا پشت در کعبه موازیه مقام. سوره تو نماز واجب مستحبه، تو نماز واجب طواف سوره کافرون بخون. چرا؟ چون پیامبر گفت قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون تعبدون، همون جا وایساد، بطاره داشت میدید، بعد امیرالمومنین بطاره شکست، قول یا ایال کار، ولی بعدش اون موقع نه، دیگه هجرت کردن بعد فتح مکه. منظور این که باید ببینی خودت حاضری در مقابل کفار داری موزه گیری میکنی، حس دفاع باید داشته باشی، حس غرور داشته باشی، حس شجاعت باید داشته باشی، به خودت باید ببالی. همشم گریه و نمیدونم اینا نیست، همشم یخر رونه للعزقان نیست، بعضی وقتا تو رو میبره بالا، بعضی وقتا میاره پایین، دیگه بستگی داره. مثل قول یا ایها الکافرون باشه یا یه لا اقسم به یوم القیامه باشه، بستگی داره به اینکه کدوم سوره باشه و تو رو کجا داره میبره. ولی کار قرآن اینه که تو رو ببره صحنه صحنه، عرصه عرصه، حتی جایی که ندیدی. خب شما پیامبر رو دیدین، شما اصحاب کهف رو دیدین، شما پیش مریم بودین، شما پیش آسیه بودین، شما پیش هیچ کدوم از اینا که نبودین که، ولی میبرتتون. بعد ببینی ازتون انتظار داره که قوی تر از اینا باشید، آدم دیده باشید، زندگی دیده باشه، پخته باشه. پس فردا سرتون کلا نره. وقتی این یک مسیر زندگی بهتون تعریف براتون تعریف میشه، این آدم آدمی باشه که موسی دیده است، یعنی دو سه تا انقلاب کرده. جوون بوده انقلاب کرده، 17-18 سالش بوده، هنو به نبوت هم نرسیده بوده، مصر رو به هم ریخته، در رفته، خب دیگه چی کار میتونسته بکنه؟ یادش به خیر. با موسی که بودیم زدیم اون بند خدا رو کشتیم، نمیخواست که بکشه که. این بند خدا همینطوری درد سر ایجاد میکرد، اومدن جداش کنن سرش خورد. این انقلاب کرده، اون شجاعت فعال شد. این انسان صفاتش اینطوری فعال میشه. ولی خب ما نه عالم دیدیم، نه انسان خوش اخلاق دیدیم، نه پیامبر دیدیم، نه امام دیدیم. از روز قیامت میگن که این قرآن پس برای چی اومد؟ این همه پیامبر گفت براتون، این همه زندگی تعریف کرد، پس این چی بود؟ انا نشکو الی فقد نبینا، پس این قرآن چی بود؟ اونا یه بند خدایی دیگه گفت برای یه چیز دیگه گفت، تو نباید اینطوری میگفتی. بعضی دعاها از آدم با احتیاط بخونه، مال ما نبوده، یکی توی فضای دیگه بوده. برای ما اینطوریه که خب تو پیامبر مگه نیدی؟ میگیم نه ما پیامبر نشکو فقط نبیه نا قیبت اماممون رو نمیدونم فلان. بله اون کسی که اینا رو میبینه و اینا بعدش میگه که دلم میخواد با پیامبر باشم فلان، بحث دیگه است، نمیگم این نیست، جاش فرق میکن. انسان در محضر هواها قرار میگیره. یعنی اگه میگن بگی بفرمایید امروز کجا بودی شما؟ کجا بودی؟ میگی خب کجا بودم یعنی چی؟ خب دیگه هر کسی تو زندگیش یه جایی هست دیگه. میگی خب معلومه تو خونه بودم یا سر کار بودم. خب نه، میگم پیش کی بودی؟ خب معلومه دیگه پیش همکارم بودم، پیش بچه هم بودم. نه پیش کی بودی؟ راستشو بگو. خب این آیا حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من تو خونم ولی حواسم تو گوشیه، من تو خونم حواسم تو تلویزیونه، من تو خونم حواسم تلویزیون که هست، اخبار که هست، نمیدونم تلفن که هست. اصلا مگه میذارن آدم جایی باشه تمرکز کنه؟ اصلا صبح وارد میشیم، وارد زندگی میشیم، شب که میشه میبینیم که مثل این که اصلا ما رو بردن زیاحت کردن. نزد کی بودین؟ یه خودش نزد آبجی بودم، یه خودش نزد اون بودم، یه خودش نزد این بودم. شب شد، چی دستاوردی داشتی؟ هیچ. چون نه آبجیم، نه داییم، نه خالم، نه بچم، هیچ عطایی نداره که به من بکنه، دستش خالیه، منفعت نداره، مایه نداره به هم بده. در محضرشون هم که باشم چیزی به من نمیدن. یعنی شما میگین در محضر کیوای باشیم که بهمون چیز بده؟ خب در محضر کسی که مالک عالمه، رب عالمه. خب من نمیتونم هم به یاد خدا باشم برم تو مهمونی، اونجا هم نمیتونم، یا باید تو مهمونی باشم یا یاد خدا باشم. اینجوری تازه اشتباه پس میکنی. یاد خدا پس این نیست که فکر میکنی. یاد خدا، خدا یه جوریه که با همه جمع میشه و هیچکی با او جمع نمیشه. یعنی خدا معلومه که نقص توحید داری، این که انسان نمیتونه با خدا باشه، نمیتونه یاد خدا باشه، یادش میره. انقدر باید آدم تمرین کنه تو خوابم که میره یاد خدا باشه، در محضر خدا باشه. احتیاج به تمرین داره، احتیاج به کار داره، احتیاج به برنامه ریزی داره. چند سال کار میخواد؟ 10 سال، 12 سال، 20 سال، 50 سال، نمیدونم، هر کی یه جوری. به هر حال باید برای انسان حاصل بشه. اگه انسان یه همچین حالی نداشته باشه با همین حال میره توی برزخ و قیامت و دنبال خدا میگرده. حالا خیلی بده ها، اونجا هم همین حسشو با خودش میبره. اسم اینو میگن نکال. نکال که تو قرآن میگه به عنوان عذاب، نکال در واقع عذاب نیست. نکال اون وضعیت نامطلوبیه که انسان با خودش همه جا حمل میکنه، یعنی همون حال اسف بار خودشو جای مختلف. یعنی اگه مستکبره وقتی میره برزخ ملائکه رو میبینه میگه برین اونور من دارم میام، ببین کتابیا فلان اینجا برزخه، بفرمایید جلو. آیاتش امرو میخونیم که جهنمی ها میگن که خدایا به ما نشون بده کسانی که ما رو گمراه کردن که تا زیر پاهمون لهشون کنی. ببین کتابی ها اینجا خونه خالت نی، اینجا دوتا قدم دیگه اون برد جهنمه، این چیز کن خورده فیتیلش رو بکش پایین. این حس استکبار رو با خودش میبره، اینو بهش میگن نکن. این خوی این که خب یعنی همین حالت خودش که مثلا الان کو خدا، اصلا شما راجع به چی دارید حرف میزنی؟ اونجا هم که میگیم ببین اینجا خدا هستا، میگه کو خدا، ببین کو خدا، همین حسشو میبره اونجا، هیچ فرقی نمیکنه. شیرینیه برای همه هست؟
وای خیلی خوب،
خیلی من به کسی هم نمیدم، خیلی خوشگل. دستتون در نکن، بیا بوستتون نکردم، بیا دست شما در نکن، خیلی لطف. شما یه مثال براتون بزنم، نمیدونم مثال از اون مثال خوش گلاش بزنم یا از مثال بد گلاش بزنم. بعضی وقت و بعضی مثال بد گلاش زود ترجمه میفته. شما یه میلیارد مثلا یه کسی پول بهتون داده، انشالله که بدن بعدن برید حج، بقیه هم مهمون کنید حج. بعد یوهایی ها یکی در اومده مثلا یه میلیارد به شما داده، بعد شما میری مهمونی، حواستون پرت میشه؟ یعنی به اون یه میلیارد تو ذهنتون هست، حرفتون هم میزن، سر بزنگا هم میگیم ببین فلان یه میلیارد به من یکی داده. بعض وقتا ممکنه نگی ولی تو یادتون هست چون خیلی پر رنگ، درسته؟ انقدر این یاد میدرخشه که با همه اتفاقاتی که دور براتون هست رقم میخوره، هیچ کم هم نمیارید، درسته؟ جای چیزی هم نمیگیره. اشکال نداره، آفرین. حالا اون اشکال نداره، فعلا شما با اون این دیگه با اونم دارید استفاده میکنید، اگه خدا باشه که خیلی بهره هم میبرید ازش، با بقیه هم ممکنه بهره ببرید ممکنه نبرید، خداست دیگه، میتونه در ازای بودنه با اون اگه به نیت ثوابم رفته باشی از اونم، از ناحیه اونم ثوابم بهتون میده، از اونم یه دوتا چیز به شما میده. ولی منظورم به اینه که یاد خدا، این بعضی وقت آدم احساس میکنه یه پول سنگین که گیرش میاد یادش قدرتش خیلی بیشتر از مثلا یاد خداست. حالا نه، تو سوره عنکبوت مثال این ورش رو میزنه، مثال این ورش میشه عذاب. عذاب اینا، عذاب مردم برشون شدید تر است تا عذاب خدا. یعنی اگه مثلا بگن زندانتون میکنیم، اگه بگن کتکتون میزنیم، سریع چی کار میکنن؟ از حرف حقشون عدول میکنن. تو آیه، تو سوره چی؟ سوره حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، سوره عنکبوت دیگه. اعتراض این سوره اینه، یعنی خدا اینقدر کم میارزه که تو حاضری برای سختیایی که مردم به تو تحمیل میکنن عذاب خدا رو به خودت میچشونی؟ آخه این شد عقل؟ این آیه دیگه، اینا همه در اثر چیه؟ در اثر اینه که خدا به عنوان یه حقیقت جدی در نزد انسان حاضر نیست. یعنی انسان نزد او خودشو حاضر نمیدونه، به همین دلیل سریعا فراموشش میکنه. چرا انسان تو نمازش خدا رو یادش نمیاد؟ چون خدا یه امر جدی نیست. مالکم لا ترجون لله وقارا، اون سنگینی لازم نداره. ولی وقتی خدا باشه، خدا با همه چی جمع میشه. شما میتونین یاد خدا باشین؟ سلام علیکم. تو زندگیتون هم با همه ارتباط داشته باشین، سر کار برین. شبیه کسیه که یه عزیزی رو از دست داده، لباس مشکی هم پوشیده. آقا ببخشین شما چرا لباس مشکی؟ عزیزم از دست داده. این قمه همینطوری باهاش هست، هر کاری هم میکنه، امضا میکنه، تا یه مدتی باهاش هست، بعدش دیگه فراموش میکنه. بعضی ها هم هستن هیچ وقت یه قمی رو فراموش نمیکنه، انقدر یه کسی براشون عزیزه که قمشون همیشه براش تازه است، مثل روز اول. همچنان آدم هایی هم داریم، ولی بعضی ها نه، یه هفته که میگذاره، دو هفته که میگذاره، هرچی نگاه میکنن تو دلشون، میدن از اون بند خدا هیچ خبر نیست، از قمش هم هیچ خبر نیست. یعنی خدا رو شکر ملائکه اومدن قلب ما رو تطهیر کرد. میشه؟ آره، این میشه سوره مبارکه. فصلت راجبه این موضوع خیلی عجیب صحبت کرده. من چند تا آیهشو براتون میخونم. دارم راجبه چی صحبت میکنم؟ راجبه رؤیت. اگه قرآن نتونه به هر دلیل رؤیت انسان رو اصلاح کنه و فعال کنه، انسان در محضر هواها قرار میگیره. هواها یعنی هر چیزی که بی بنی است. از همین نقطه هم جهنم شروع میشه. علتش اینه که هزینه میکنه ولی برداشت نه. زندگی میکنه، هزینه میکنه، ولی دریافت نه، دریافت نداره. چون سوره مبارکه فرقان میگه شما نه در حیاتتون، نه نشورتون، نه نفعتون، نه ضررتون، پنج تا چیز میگه شما مالکش نیستی. یعنی شما صاحب اختیار اینا نیست. حالا سوره فصلت، خیلی هاتون سوره فصلت ها خوندین، چون تو کتاب ها بوده و واقعا این سوره عجیبیه. البته همه این سوره های عجیبی هن. این سوره از سوره های عزائمه، یعنی سجده واجب داره و خیلی این سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این سوره چیه؟ بحث این سوره اصلا راجبه تفصیله. کتابون تنزیلون من الرحمن الرحیم، که کتابون فصلت آیات و قرآنن عربیان لقومن یعلمون، بشیرن و نذیرن فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون، نه نمیشنون. راجبه قرآنه و آدم ها. اینا چی میگن؟ اینا میگن و قالو قلوبنا فی اکنه، اینا در میان این حرف رو میزنن، قلبهای ما نسبت به آنچه ما را به آن دعوت میکنی در پوششه، نمیفهمیم تو چی میگی. خلاصش اینه، اکنه یعنی حالیمون نمیشه تو چی میگی؟ مما تدعونا الی و فی آذاننا وقر. گوشمونم یه سنگینی داره، حرفا تو گوشمونم نمیره، نه قلبمون میفهمه نه گوشمون میشنوه. گفتیم تو رویت چی داشت؟ سما ابصار و افعده. اینا دو تا شما مرخص میکنن، گوششون که مرخص، قلبشون هم که تعطیل. مما تدعونا الی و فی آذاننا و من بیننا و بینک حجاب، و چشمشون هم که تعطیل کرد. سه تا شما هم چیکار کردن؟ خاموش کردن. فعمل اننا عاملون، تو هر کاری خواستی بکن، ما هم هر کاری خواستی میکنیم. نه؟ بنده خدا قرآن نتونست پس اینا بر نیمد، در اومدن گفتن چی؟ گفتن ما ارتباطی نمیتونیم بگیریم با این حرفا، اصلا نمیفهمیم این حرفا رو. خیلی ها این حرفا میزنن، همین الانش هم میگن، میگن ما نمیفهمیم چی میگه، نمیفهمیم این سوره چی میگه، خب چیکار کنیم؟ نمیفهمیم. بعد میگیم خب نمیفهمیم، بعد میگن خب قلبمون که راه نمیده، گوشمون هم که نمیشنوه، خب مجبوریم که بگیم زندگی خودمون رو بکنیم، قرآن هم برای خودش کار خودش رو بکنه. فعمل اننا عاملون، نسبت رفتارهای ما با قرآن هیچ نسبتی پیدا نمی‌کنه. نمیتونیم بگیم این کارهای ما، این بخشش قرآنیه، این میشه حجاب، این میشه. خلاصه از همینجا شروع میشه. من فقط اون قسمتایی رو میخوام بخونم، نمیخوام همه سوره رو بخونم، میخوام فقط همین بخشا رو بگم، چون قصدم خوندن سوره به این معنا نیست. خلاصه پیامبر بهشون میگه که این کارو بکنید، اون کارو بکنید. خدا اینطوریه، مفصل راجع به خدا صحبت میکنه، قدرت خدا رو میگه، عرش خدا رو میگه، هفت آسمان رو میگه، فی کل سماین امرها رو میگه. کل اینا رو که میگه، بعد دو مرتبه قرآن مثل یه دونده ایست در این سوره که نفسش به شماره در میاد، یهود میرسه به آیه 13. فین ارزو، خب اپیان برش کال نداره، اگه اعراض کردن فقر بهشون بگو انذرتو کم سائقتا، مثل سائقه ها رو نشونشون بده. قبلش از امر و نهی شروع میکنه، آسمان و زمین و گل و بلبل و اینا رو مطرح میکنه، بعد که میبینه این فایده نداره، نه آسمان میبینه نه زمین میبینه، هیچی نمیبینه، میگه خب بنده خدا سائقه رو که میتونی بفهم، سائقه ای که میفهمی، عذابو که میفهم. آیه بعدی، خیلی این آیات عجیبه، خیلی عجیب، اصلا سوره عجیبیه واقعا، جا داره آدم این سوره رو میخونه قش کنه، نه یه بار نه دو بار، بی جهت نیست که سجده واجب داره، یعنی باید آدم بارها بیفته. این ضرب آهنگش خیلی عجیبه، این ورودی که میکنه، حرفی که میزنه، بعد مثل این که قرآن به آخر خطش میرسه، توی فهموندن مطلبش به آدمه. یعنی از این حرفای بزرگ و که ما رزق میدیم و نمیدونم آسمانه و رواسیه و فلان، اینا رو نمیفهمه. خب با جون سائقه رو که میفهمی، عذابه که میفهمی، قوم عادو که میفهمی، قوم سمو، خب ببین اینا نیستن. از جاعت هم رسول، یعنی اینا عاد و سمود و اینهایی که مبتلا به سائقه شدن، اینا وضعشون اینطوری بود. از جاعت هم رسول من بین عیدیه و من خلفه، خلاصه رسولان از پشت و از من بین عیدیه و من خلفه اومدن، یعنی نمیشد بگیم که جریان نبوت تو اینا قطع شد. الله تعبدو، بهشون گفتن الله تعبدو الا الله، بهش در اومدن گفتن قالو لو شاء ربنا لانزل ملائکتن فانا بما ارسلتم به کافرون. اگه خدا میخواست که واقعا ما هدایت بشیم فرشتگانی رو نازل میکرد. تو که فرشته نیستی، ما هم که تو رو فرشته نمیفهمی، یه بشری هستی، حرف دا نمیفهمی. حالا یکی بگه اگه مثلا فرشته بود چه ربطی داره؟ این میگه خدا رو بپرست، چرا انقدر نامربوط حرف میزنی؟ اون میگه که الله تعبدو الا الله، اونا میگن لو شاء ربنا. ببین من حرف یه موقعی یه حرفی دارم میزنم که مثلا یه حرف خاصیه که ملائکه باید بگن، چه فرق میکنه یه بچه به تو بگه؟ اصلا نبی هم نگه، بعضی از حرفا رو که نبی هم نگه بهت. ببین این که خدا رو بپرستی این حرف بدی که نیست، و تو در میای میگی که لو شاء ربنا لانزل ملائکتن فما بما ارسلتم به کافرون فما آت فاستكبروا في الارض بغير الحق و قالوا من اشد منا قوتن اولم یروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوتن و كانوا بآياتنا يجحدون. ببینید چقدر این جالبه، آد استکبار کردن گفتن من اشد منا قوتن، چی رو دیدن؟ خیالات خودشون رو دیدن. خیالاتشون چی بود؟ قوی بودنشون بود. از همین نقطه جهنمشون آغاز شد. اولم یرو، آیا اونا نیدند؟ یعنی باید چی رو میدیدن؟ این اصلاح میشد. ان الله الذی خلقهم هو اشد منهم قوتا. این سوره داره یه کاری با ما میکنه که این کار خیلی عجیبه. این داره نقطه های حساسی که منجر میشه که ما رویتمون رو به باد بدیم رو یکی یکی نشون میده. یعنی میره به این سمت که یکی یکی نشون میده که شما تو این نقطه ضعف دارید. حالا یکی یکی مطرح میکنه. نقطه اول، وقتی رویت دچار خیالات میشود، در محضر خیالات قرار میگیرد، همانند آد. خیالم یعنی این که یه قوتی رو میبینه، واقعا هم قوته، مثل این که شما بشینید تو خواب یا تو رویای خودتون همینطوری دستتون رو بذارین زیر چونه و بخوابین، بعد ببینید که یه کسی رو از قبل نشون کردین که اون خیلی زورگوه و تو خواب موچه او رو خوابوندین، بعد احساس کنید چقدر قویی، بلند میشین میگین که آه ما خیلی خیلی قویم. میگین چرا خیلی قویم؟ میگین خب خواب دیدم معلومه خیلی قویم دیگه. بعد که مواجه میشم با اون میبینم نه، همون آدم ضعیفی هم که بودم. یعنی در واقع اینو بهش میگن خیال. در واقع یه چیزی هست، یه قوتی رو میبینه، ولی اون قوته یه قوت بالاتر حقیقی داره، اونا نمیتونه ببینه. در واقع آنچه میبیند نه اینکه نباشد، هست ولی خیالی است نسبت به آنچه که هست. اینو بهش میگن خیال. اگه یه موقعی گفت کسی گفتن خیال یعنی چی؟ خیال یعنی این. شنیدی الان تو عرفم میگن مثلا من فکر میکنم که من میتونم یه خونه بخرم، بعد میرم تو الاخیرم میرم تو دیوار نگاه میکنم، تو دیوار نگاه میکنم خونه های 10 میلیاردی رو مثلا. بعد یکی میگه ببخشید شما چقدر پول داری؟ میگم هنو خونه اون نفروختم. میگه خب باشه خونه تو میفروشی چقدر پول گیرت میاد؟ فکر کنم 2 میلیارد. میگه خب چرا خونه 10 میلیارد داری میگردی؟ میگه خب من 10 میلیارد خونه 10 میلیاردی نیاز دارم چیکار کنم؟ شما یعنی میگی من خونه، یعنی شما میگی من خونه 10 میلیاردی نخرم؟ فکر میکنی یعنی فقط خونه 10 میلیاردی مال آدمای خاصه؟ ببین من که چیزی نگفتم، من گفتم چرا تو دعواشو با من میکنی؟ دعواشو من گفتم تو که 2 میلیارد برو تو دیوار آگهی های 2 میلیاردی ببین پایین. این میشه خیال، بهش میگن خیال قدرت. یعنی در واقع طرف نه که یه چیزی نباشه، واقعا هم نیاز داره، واقعا هم راست میگه. میگم ببین من 4 تا بچه دارم، هر کدومشون یه اتاق میخواد، میفهمی؟ خب من آره میفهمم، به خدا میفهمم، اگه اصلا خونه داشتم اصلا خونه مال تو. ولی خب تو پولت اونقدر نیست. چی؟ بله نه سرابم یه همچین حالت داره، ولی خیال واقعا یه چیزی هست، ولی فاصله وجود داره. اون سراب کلن نیست، واقعا آد قوی بود، واقعا قوی بود، ولی خب قوتش به اندازه خدا نبود. یعنی اونقدر نبود که بخواد شاخاشونه بکشه برای خدا، چون هرچی شما هم قوی باشی و 10 نفر رو بلند کنی و بزنی زمین، یه باد سخت که بیاد تو رو همچی جارو میکنه. خب جاروشنم کرد دیگه، الان استکبار جهانی گوله همین رو داره میخوره دیگه، احساس میکنه بمب اتم داره، احساس میکنه. اینا رو بهش میگن مختال فخور. مستکبر نمیتواند مختال فخور نباشد، و مختال فخور نمیتواند به استکبار گرفتار نشود. نمیشه. چرا؟ چون همیشه حالت اعتراض داره و همیشه احساس میکنه که همه حقشو خوردن. خیلی از افرادی که تو جامعه میبینین احساس میکنن دیگران حقشونو خوردن، شرمنده، مختال فخورم. نمیگم همشون، یعنی وقتی نگاه میکنی میبینید که میشینه رو خیالاتش پای ریزی میکنه. برخص اینا که سر ارث میرسه ماشالله. من این تو این خونه بابام روزا زحمت کشتم. خب چیکار کردی؟ اومدم براش میوه خریدم، سربهش زدم. خب دستت درد نکنه، بابات بوده باید میوه میخریدی پاشا میبوسید. نه اما این خونه باید مال من باشه. چرا خیلی باید بر تو باشه؟ خب دیگه من اومدم سر زدم، شما که نیومدین سر زد بزنید. اینا روحیه استکباری. بابا ارث دیگه، ارث رو میدن توضیح میکنن نه این خونه مال منه. یه جاهایی خیالات آدم چی میشه؟ فربه میشه. اون جایی که موقع تقسیم ماله تو اداره ها امتیاز رد میکنن، وای 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 نمیدونی چه خبره. بی هنرترین آدم یه مرتبه میشه مثلا ادیسون. تو رزومه شده، تو رزومه شده رو نگاه میکنی میبینید که مثلا برقم اختراع کرده بنده خدا. شوخی نمی‌کنم، جدی میگم. بله هر کسی رویت خیالیش فربه شود، یعنی اون چی میبینه؟ نه اینکه نباشه، ولی خیالیست نسبت به اون چیزی که هست فاصله داره. این تو رویتش در محضر خیالات قرار میگیره، این حتما خروجیش استکبار میشه. حرب شدن مثبت نداره. و میدونید یکی از کارهایی که استکبار جهانی داره میکنه تو رسانه ها، بلخص با بازی ها، با کارهای رسانه ای، فربه کردن خیاله. اصلا کار بازی فربه کردن خیاله، یعنی بازی هایی که درست میکنن، مافیا، نمیدونم بازی های کذا و کذا، طرف احساس قدرت بهش دست میده، قدرت های کاذب. کی؟ بله دیگه. نه، خیال اگر نسبتش با حقیقت توازنش درست نشه، این فرد و زمین میزنه، یعنی درش توقعاتی ایجاد میکنه، نه وضعیت هستش، نه موجودش، هستش، وضعیت هستش فرق میکنه. الان خدا چقدر قدرت داره به شما پول بده؟ بله؟ خدا چقدر قدرت داره به شما سلام بده؟ یه پزشک چقدر قدرت داره به شما سلامتی بده؟ این فاصله است دیگه. من نمیگم آدم نباید بره پزشکا، وظیفه‌شه بره، ولی خب اون وظیفه‌ش طبق وظیفه میریم، ولی اون چیزی که باید به درونه اون پزشک بیفته رو خدا میده، قدرت رو خدا میده. تو نباید قدرت خدا رو کمتر از قدرت پزشک بدونی. وای این حرف چقدر زشت بود، چقدر آدم حرفای زشت میزن. اصلا تو نباید برای دیگران قوت قائل بشی. لا حول ولا قوت الا بالله. دیگران هم اگه قدرت دارن به خاطر خدا دارن، خدا بهشون میده. پس اگه یه موقعی دیدی پزشکی جواب نداد، کارش نشد، از خدا بخوا، یه پزشک دیگه رو بخوا، از خدا بخوا، اصلا همه چی رو از خدا بخوا. میگه نه این چیزای عجیب غریبی آدم رو میگن راجبه. حتما شما برین سراغ این پزشک، حتما حتما خوب میشه. نمیگم آدم سراغ پزشک حاضر نره، صاف بند خدا میره همون که میگه، بعد جواب نمیگیره. و چی جواب میدی؟ میگی که به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. خب راست میگه، از همون اول به هیچ کسی اعتماد نکن، زندگی تو رو خیال نبر. انسان های خیالاتی کسایند که فاصله دارن با حقیقت. خب این یک. بریم سراغ بعدی. سراغ بعدی بفهم. خب یا میفته یا نمیفته. ببینید شما یه سوالشون اینه که اگه انسان بخواد یه اتفاقی بیفته ولی و از خدا بخواد، بعد چی میشه؟ خیلی هم فاصله داره، ولی از خدا میخواد. مثلا من میخوام مجتهد بشم، خیلی هم فاصله داره. خب میگن که شما الان میخوای مجتهد بشی؟ میگی بله. فعلا تو کتاب خودتون یک دونه کتاب هست بخون، ببینی واقعا میخوای مجتهد بشی یا نمیخوای مجتهد. من حالش ندارم. خب معلومه که تو نمیخوای مجتهد شی دیگه. نه من واقعا میخوام مجتهد شم. خب میخوای مجتهد شی دیگه، درسته؟ این کتاب را یه دور همین فقط فهرستشو ببین. من حالش ندارم فهرستشم. خب پس چجوری میخوای مجتهد بشی؟ خیاله دیگه. تو حتی اون دعات هم خیاله. و من بعضی وقت تا بعضی چیز دارم میگم خودم خیلی میترسم. یه بند خدایی میگفت من میخوام خیلی آدم به درد بخوری بشم، میخوام یه رشته برم که خیلی آدم به درد بخوری بشم. گفتم که چه ربطی داره به رشته؟ خب خیلی آدم به درد بخوری باشه. گفت نه، باید برم یه رشته ای که خیلی آدم به درد بخوری باشه. گفتم چه ربطی داره؟ خب آدم به درد بخوری باشه. گفت نه، باید برم یه رشته ای که آدم به درد بخوری باشه. هرچی اون میگفت منم جمله رو تکرار میکردم. نمیدونم شما این فکر کنین من دارم حرف میزنم اونم داره حرف میشنوه. بعد دیدم نه متوجه نمیشه، گفتم ببین بذار برات یه توضیح بدم. چون تو چند ساعت در هفته داری؟ گفتم 160 ساعت. خودم گفتم 168 ساعت درسته؟ گفتم خودم گفتم آره، چون حساب کتاب نداشت. گفتم چند ساعتش رو میخوابی؟ گفتم 7 ساعت 8 ساعت. چه اینقدرش رو رد کردم. گفتم چقدر تو میری رشته مورد علاقت؟ مثلا هفته ای 40 ساعت. بعد برش یه 40 ساعت بیرون کشیدم. گفتم تکلیف اینو برای من مشخص کن تا هم بهت بگم که تکلیف اون چی. تو هر وقت تکلیف اینو تعیین کردی تکلیف اون معلوم میشه. ببین خیالاتی، تو میخوای بری یه کاری بکنی یه رشته ای که بعد یه چیزی بشه. خب همین الان که 40 ساعت در اختیار خودته، بگو این 40 ساعت ها چجوری آدم به درد بخوری میشی. خب این چه بلایی سر انسان اومده که حتی نمیتونه زمانهای خودش رو احصا کنه و فقط به آینده دور می اندیشد، هیچ وقت به درد بخور بودنه اکنون خودش فکر نمی کن. که امرو خب چی کار کردی؟ امرو چه کتابی رو خوندی؟ آرزوها میشه آرزوهای دور و دراز. بله من خیلی دوست دارم، من دارم دوست دارم جز مقربین درگاه خدا بشه. من دوست دارم. خب به من میگن که تو مگه دوست نداری مقرب بشی؟ میگم چرا؟ میگن خب پاشو قبل نمازت یه دو رکعت نماز بخون. من دوست دارم که مقرب باشم ولی نمیخوام که نماز شب بخونم که. اه خیالاتیه دیگه. بعد همه زندگی بر اساس خیال نمیشه که. رویت خیالی یعنی آدم من دوست دارم یه آدمه به درد بخوری بشم. خیلی خوب به درد بخور. چند تا فن بلدی؟ چند تا رشته بلدی؟ چند تا کار بلدی؟ خب مگه آدم باید وقتی به درد بخور بشه کار بلد باشه؟ یعنی آدم نباید کار بلد باشه به درد بخور باشه؟ ببین اینا بدیهیه. میگه نه من میخوام شغل انتخاب کنم. حالا اینا تو همسر که میاد دیگه وای دیگه تو همسر که میاد خیلی جالبه. من دلم میخواد یه کسی باشه مثل چی بگم، مثل نمیدونم حالا خانم بگم آقا بگم هر کدومشون بر خودشون. من یه کتاب خونده بودم از شهید فلانی، همسرش فلانی، فلان. تو دلم میخواد اونطوری باشه. بله اون همسر فلانی که شهید فلانی هر سال مثلا 20 روز این شوهرشو میدی، تو میتونی همچین اتفاقی رو رقم ببینی؟ نه شهید باشه، هر شب هم پیشم باشه، ساعت 4 هم بیاد خونم، بعدم خوبی هم داشته باشه، ماشین هم داشته باشه، خونه هم داشته باشه، همه چی داشته باشه، شهید هم باشه. خیلی خوبه، واقعا عالی. خداستی همه چی رو میشه داد دیگه. ببین خب یکی میخواد شهید بشه، باید بره یه جایی شهید بشه، یه جایی باید یه عرصه‌ای باید داشته باشه. همینجوری که نمیتونه شهید بشه زیر باد کوله رو نمیدونم، این باید بند خدا حرکت کنه بره توی جایی یه کاری بکنه تا شهید بشه، همینجور دیگه نمیشه. نه من دلم میخواد که همه چی آدم، آخه شما یعنی میگین آدم باید بلا بخواد تو این، من نگفتم بلا بخواه، من میگم که ببین خیالاتی نگو، اگه کسی بخواد شهید با کسی که شهید میشه زندگی کنه خودش هم باید شهید بشه تا بتونه با شهید زندگی کنه، غیر شهید که نمیتونه با شهید زندگی کنه، اصلا نمیتونه. من برام جالب بود سوره احزاب که میخوندم این آیه ای که رسید که اگه خانومی میتونه خودش رو هبه کنه به پیامبر، بعد تو روایات اومده هیچ کسی هم این کار رو نکرد. خب معلومه دیگه این بنده خدا با کی میخواد ازدواج کنه؟ کسی که هیچ وقت نیست تو خونه، فقط اسمم باشه که مثلا همسر پیامبر، هیچ وقت هم نبینمش، نمیخوره. اون واقعی فکر میکرد ولی من الان واقعی فکر نمیکنم. گمه کاش من تو اون دوره بودم میرفتم میگفتم پیامبر من حاضرم، بعدم که همسر میشدم میگفتم حاج آقا ببخشتا حقوقی حدودی خدایی بنانیش شما که خودتون پیامبرین احکام میگین نباید مثلا حق ما رو. خب اینجوریه دیگه، انسان تو رویتش رویت خیالی که میشه دیگه نمیتونه حقایقو ببینه، بعد نمیتونه از خدا میخواد انسان حقیقی بشه، نمیخواد انسان چی بشه، خیالاتی بشه. انسان خیالاتی به استکبار دوچار میشه، زن باشه مستکبر میشه تو خونه، مردم باشه مستکبر میشه. شک کم نکنید، تردید نکنید. مرد باشه مستکبر میشه، زنم باشه مستکبر میشه، فرقی نمیکنه، چون خیال فاصله میندازه، توقع ایجاد میکنه، حق استیفا میکنه، زیاده خواهی و همینا دیگه میشه استکبار دیگه، همینا میشه استکبار دیگه. منتها خب یه استکباره کوچولو و استکبار بزرگ. استکبار بزرگ بستگی داره به اینکه جایگاهش کجا باشه، اون دیگه بستگی به موقعیتش داره، موقعیت ها تعیین میکنن فرعون باشند یا کسی دیگه. ولی استکبار، ماهیت استکبار و تولد استکبار به خاطر چه؟ قالو من اشد منا قوتن. خیلی آیه عجیبه ها، حالا نمیدونم به این آیه دقت کرده بودی، اما آت ببین قبلش گفت فین اعرضو اعرضو، یعنی برای اینا کلی حرف زدیم از آیات گفتیم، اینا خودشونو در محضر آیات ندیدن، اومدیم پایین. قرآن دیگه داره نفس میزنه که یه حرفی رو به اینا برسونه. رسید به آت، گفت باشه آدو براتون میگم، اما آد اینا کارشون چی بود؟ اینا در اومدن گفتند که فستک فروفل ارز به غیر الحق و قالو من اشد و من ناقوتن، اولم یرو ان الله الذی خلقهم هو اشد و من هم قوتن و کانو به آیاتنا یجحدون. اینا دوشاره جهد شدن، اینجا جهد میگه، من اینا رو بعدم سر همش که میکنم درست میشه. جهد مال اینجاست، اینا بذاری آخر راجع به این صحبت. فرسلنا علیهم ریحاً صرصر تا آخرش آیه 17. و اما ثمود، دو تا بودن دیگه، یکی عاد بود یکی ثمود، اینا همه در داره به کی میگه؟ به اونی که در مقابل آیات نشست، در محضر آیات نیامد، داره اینا رو. و اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى علی الهدى، یعنی ما هدایتشون کردیم، منتها اینا فستحبو از حب میاد، استحباب یعنی حالا چجوری بگم، اصفهانی بگم، تو بعضی جایی که میشه با اصفهانی منشتشون نمیکشید، به قول شما میگی زایقشون بر نمیداشت، تهرونی ها میگن حال نمی کرد. حالا ما بهتره همون منشت بگیم بهتر. فستب منشتشون به هدایت نمی کشید، ولی تا دلتون بخواد میل به چی داشتن؟ میل به اما داشتن، به ندیدن داشتن، به اینی که بزن بریم، ولش کن، نمیخواد ببینی، یه کاری بکنیم عاقبتشو نبینیم. ولش کن، ول کن، یعنی میره به سمت این رویت. خودشو در محضره چی میگذاره؟ در محضره خواهش ها قرار میگیره. خیلی خطرناک میشه، هماننده سمت، فرق نمی کنه جفتش، مثل اینه که تو جهنم یه خونه این وره یه خونه این وره، جفتش و عذابشون یکیه. این داستان چی شد؟ داستانه یه رویت دیگه است، خواهش ها. فخذت هم استاد، این خاصیتش چیه؟ آنچه که میبیند چیه؟ بر مبنای ندیدن عواقب و لذت بردنه. چون فصل که میگه دبنی برگزیدن و انتخاب کردنه تو باب است، ولی به هر حال این حب و توش داره، یعنی اون چسب و توش داره. بر مبنای ندیدن عواقب و لذت بردن رویتش رو، دو تا چیز رو همزمان میبینه. اینا که معتاد میشن اینطوری میشه، اینا که کارهای خلاف میکنن اینطوری میشه، یعنی دو تا کار همزمان انجام میدن، یکی لذت رو حسابی میبینن، دو عاقبت رو اصلا نمیبینن. اصلا اجازه نداری راجبش هم باشون صحبت کنی، یعنی یه خاموش کردن و یه روشن کردن با هم تو هم انجام میدن. این خاصیتش چی میشه؟ خاصیتش اینه که اینها پس تبلما علال هدا فرغزت هم سایقت العذاب الهون به ما کانون یک سبون. اینا دوچاره چی میشن؟ انتخاب های حقیر کننده. خب این شد دوتا. سومی و لجعلن از این آمن و کانویت تقون آیه 19 و یوم یحشر و اعداء الله الی النار. اینجا میبرد شما رو تو قیامت، یحشر و اعداء الله الی النار، اینا رو محشورشون میکنه با نار. فهم یوزم حتی ازا ما جاؤها شهد علیهم، اینا رو یه جوری قرار میده، سمع و ابصار و جلودشون رو بر علیه خودشون شاهد میگیره. اینا در میان به جلودشون میگن که و قالول جلوده هم لما شهدتم علینا، آخه تو مگه پوست من نیستی؟ چرا حق آب و خاک تو رعایت نمی کنی؟ تو مال منی، داری بر علیه من حرف میزنی؟ آخه اینم شده انصاف؟ قالول جلوده هم لما شهدتم علینا قالو انتقن الله الذی انتق کل شی و هو خلقکم اول مره. جوابیدن ما دست خدا، ما رو خدا به نطق در آورده. خب این گوش بده، این خیلی جالبه. ما کنتم و ما کنتم تستترون، اینا اشکال کار اینا چی بوده؟ اشکال اعدای خدا شدن چی؟ این سومین حالت، یعنی کار این رویت که نوعی استکباره، که انتخابهای حقیران است. قسمت بعدی این رویت میرسونه فرد رو به عدو خدا شدن، یعنی طرف در مقابل خدا میسته. اینا میگن خیلی این حرف حرف سنگینیه. یعنی اگه این آیات واقعا خوندنش خیلی توان میخواد. میگه ما کنت و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. شما اگه گناهاتون رو مخفی میکردین، نه به خاطر این بود که از شهادت گوش و چشم و پوستتون میترسیدید، بلکه به خاطر این بود که فکر میکردی، گمان میکردی خدا بیشتر بسیاری از اعمالی که انجام میده شما انجام میدید رو بهش علم نداره. ببین الان دعوا رو تو داری میکشونی سر سمع و ابصار و جلدت، بعد داری گیر میدی به جلدت. این خو همون نکاله که گفتم، این خوی استکباریش هست، حتی دعوا هم میکنه، به پوستش دعوا میکنه که آخه برای چی تو مرد حسابی، تو مال منی، داری بر علیه ما شکایت میکنی، گناه های ما رو میکنی. میگه که اگه اراده اصلی شما این بود، میشه در محضر خدا قرار نداشتن. این سطح رو یه مرتبه برد بالا. این در محضر خیالاتشه، این در محضر خواهش، این اساساً ایرادش اینه که در محضر خدا نیست. اینا دیگه لکن زنن تو من لا یعلم و کسی زن به ما تعلم و ذالکم زنکم و لذی زنن تو برب بکم اردا کم فاسبحتم من الخاسرین. یعنی اینا بر مبنای غایب بودن خدا زندگی می کنند. اینا می شن عدو خدا. پس شد این سه. بیایم سراغ چهار. ما داریم راجبه چی حرف میزنیم؟ راجبه فساده در رویت حرف میزنیم. رویت ها دست شما در خیلی ممنون آفرین پوست نگرفتی آیه 25 و قیزنا لهم قرآن و زینا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و حق علیهم القوم قول فی اومم من قد خلت. اینجا دیگه رویت حالت سوم پیدا میکنه. اینا رو باید پاکش کنم چون فضاش فرق میکنه. این جهت فقط اینجا یادتون باشه. مثل اینکه عاد یه حالت پایه پیدا میکنه. اینطور نیست که وقتی که فرد صمود میشه از عاد خارج میشه. اینطور نیست که وقتی اعدای خدا میشه از صمود و عاد خارج میشه. مثل اینکه یه سردوشی میگیره. مثل اینکه تو اون مسیر خودش میشه پیشرفت میکنه. یعنی اینطور نیست که اون که اعدا الله استحب الاعمال نداشت یا استکبار نداشت، نه، این داره پیچیده شدن این رو میگه و داره مرحله پیچیده شدن این رو. یعنی انسان طوریه که اگه رویتشو خالصانه برای خدا نکنه، کم کم رویتش اصلا دوش اعوجاج اساسی ایجاد میشه، مثل یه انحرافی که قابل اصلاح هم بعض وقتا نیست. این آیه 25 چی میخواد بگه؟ این رو میخواد بگه. این رویت تحت تأثیر قرینهای سوء قرار میگیره. این چهارمین حالت. البته این چهارمی حالت با همه اونا امکان جمع شدن داره. قیز لاله هم قرآن ها ما برای آنان هم نشینانی قرار دادیم که زشتی ها رو از پیش رو و پشت سر آنها در نظر اونها جلوه میده. کار اینا اینه که این قرین ها میان چی کار میکنن؟ زشتی ها را در نظر فرد زیبا جلوه میدهند. دو تا کار اینا میکنن قرین ها، خیلی نامردن. خدا هیچ کسی رو نصیبه به هیچ قرینه سویی رو به کسی نندازه، خیلی بدن، خیلی بد. اول اینکه قرینه کارش اینه که سو را احضار میکنه، حاضر میکنه. دوم این دو تا کار میکنه، چون میگه و زین و لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، یعنی توش فعالیت میکنه، سو را احضار میکنه از پس و پیش و زینت میده زشتی رو. یعنی شما را در محضر یه زیبایی که در واقع زشت، در واقعیت زشته قرار میده. یعنی شما فکر میکنی عجب کمالاتی، عجب عالی، عجب علمی. نمیگم بعضی از علم ها را که میخونین، بعضی از رشته های تحصیلی که میرین، نمیخوام اسم بیارم ذهنتون پراکنده بشه، بعضی از رشته های تحصیلی تماماً اغواگر، تماماً اغواگر. مثلا وقتی نگاه میکنی یه حرف درست توش نیست، بعد این رو شما رو میشونه سر کلاس، بعد اون رو برای شما حاضر میکنه، شما رو در محضر او قرار میده، بعد یه مدت هم چیکار میکنی؟ از او ارتزاق میکنی، بعد میری تو مشاوره هاتون میگین که اشکال نداره روابط نامحرم محرمی نامهم نیست، اشکال نداره اگه دوست دختر دوست پسر شد، اشکال نداره، اصلا برای جسم لازمه اینا دیگه. خیلی از این مشاوره هایی که افراد میدن، دو اگه صورت مشاوره شد نگاه بکنی اشکال نداره، سگ بیار تو خونتون اشکال نداره، اصلا شما بایستی با یه حیوان اهلی زندگی کنی ولی افسردگی میگیری. داروی افسردگی زندگی با یه حیوان اهلی، خب بگو حیوان اهلی، بگو مرغ و خروس، چرا میگی سگ؟ باید شما بایستی با سگ زندگی کنی، باید با گربه زندگی کنی، شما بایستی روحیتون لطیف بشه، یه خورده با گربه زندگی کن تا روحیت لطیف بشه. ببین اینا قرآن ها هست. قرینه یعنی یه مکتب فکری که مال خودش هم نیست، نه از بیرونه، به همین دلیل میگن قرینه، مکتب داره. تو دوره هاشو میری 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان میری ثبت نام میکنی، اشکال نداره فیلم سوپر ببینی، اشکال نداره برای این کار، اشکال نداره. حالا من زدم به مشاوره، فهمیدیدم شما جامعه شناسی، اقتصاد، حکمرانی، سیاست، دانشگاه، 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 زینت میده، تفکرات غلط را به خوردت میده. اصلا باورت هم نمیشه که این حرف ممکنه اصلا یه جایش ایراد داشته باشه. من تو بعضی جلسات که میرم که این بندگان خدا هستن، مثلا یه چیزی رو راجبه کودک میگن، میگن ما برای کودک این کار رو میکنیم، میگن خب چرا این کار رو میکنی؟ میگن خب تو کتاب ها اینطوری نوشته، میگن خب این جاش ایراد داره، میگن خب نگفتن که ایراد داره که. وای میگفتن ایراد داره. گفتم خب الان ببین من دارم میگم عقلا اینجاش ایراد داره. تو نمیتونی این حرفا اینطوری بزنی. میگه چرا می نمیتونی؟ میگم خب بزن، بچه نمیفهمه بعدم ضرر داره براش. فرق نمی کنه این قرین ممکنه لباس دین بپوشه ها، قرین لباسشو عوض میکنه. خیلی ها برای کودک زیر 7 سال تجویزای عجیب غریبه حفظ قرآن میدن، حفظ قرآن میدن. خیلی از افرادی که ضد دین میشن به خاطر نوع تعلیماتیه که در 7 سال اول و 7 سال دوم توسط متدینین به اونها داده میشه. اونها دوچار قرینهای سوءن و میگن قرآن حفظ کن. ببینی؟ شما میگی اینا از کجا میشه فهمید؟ قرینه سورا از کجا میشه فهمید؟ قرینه سورا با علم، علم حقیقی، قرآن، اهل بیت. شما اگه قرآن و اهل بیت رو نداشته باشین در عرصه های زندگیتون حتما دچار قرینه سو میشه. شما بایستی بر اساس مکتب اهل بیت حفظ قرآن بدین، معارف دینی بدین. آقا چرا شما این کار رو میکنید؟ خب بچه باید یاد بگیره. ببین طبق نظر اهل بیت این کار رو بکن، طبق نظر قرآن. خب اهل بیت و قرآن، اهل بیت و قرآن نگفتن. خب برو تحقیق کن. خب نگفتن آقا. ببین آدم که تحقیق نکنه که نمیتونه بفهمه که گفتند یا نگفتند. که آدم میره تحقیق میکنه بعد میفهمه که گفتند یا نگفتند. آدم تحقیق نکرده که نمیگه که نگفتند. که آقا در کتابهای دینی و قرآن ما راجع به کودک چیزی نیست. خب شما رفتین تحقیق بکنید که چیزی نیست؟ چند ساعت تحقیق کردین که چیزی نیست؟ که من 2000 ساعت تحقیق کردم چیزی نیست. با 2000 ساعت مگه میشه تحقیق کرد که چیزی هست یا چیزی نیست؟ مگه اینجوریه تحقیقات عالم؟ من میگم 2000 ساعت اون یه جلسه رفته رو زنش میگه که چیزی نیست. من میگم 2000 ساعت نمیشه فهمید، 10000 ساعت هم نمیشه فهمید. تحقیق یعنی بری به تحقیق کنی. شما این مدرسه دینی رو زدی برای چی زدی؟ من خطابم به غیر متدینی نیست. آقای متدین تو که نظام آموزشی داری، نظام آموزشیت بر اساس چی استواره؟ جواب بده. اگه تونستی جواب بده درست، ولی دو چاره چی میشه؟ قرین میشه، قرین سو به شما میگه. بعد این میشه که تو مدرسه ها هرچی دین تزریق میشه بعد از دین تزریق میشه، اثر نداره. آدم ها دین دارتر نمیشن، آدم ها بهتر نمیشن. یه جایی رفته بودم یزد، خیلی جالب بود، اصلا وحشتناک بود. اون بعد یه همایشی گرفتیم برای فهم قرآن همون اوایل. یه مدرسه یکی از این مدارسه شما خیلی خانم خوبی بود، خیلی گفت من ما مقطع دبیرستانمون رو از ابتدایی هر ماه گذاشتیم روی صفت، مثلا شجاعت، یکیشو کرامت، یکیشو نمیدونم فلان، یکیشو سال، یکیشو کذا، یکیشو کذا تا 12. و هر ماه روی بچه ها روی یکی از اینا کار میکنیم. انتظار داشت که من بگم به به چه کار خوبی میکنی. گفتم خب فکر نمیکنم شما به نتیجه برسی. ساختار نظام تربیتی اینه که نقل و نبات مثلا یه سری مؤلف رو پخش کنی توی ماه اینطوری که نی. گفت اتفاقا همینطوره که میگین، ما تحقیق کردیم که هرچی به سمت بالا میریم زدگی اینها از دین و از این مفاهیم به شدت زیاد میشه. خب ولی نمیدونیم چیکارش کنیم، نمیدونیم چیکار کنیم. ما فکر میکنیم که وقتی میخوایم یه نفر رو دین دارش کنیم بایستی حلقومش رو باز کنیم، یه سری حقایق دینی همطوری تا اینجا بریزیم پر کنیم و فکر میکنیم این مثلا دین دار میشه. یه نمونش براتون میگم فقط. میبینی اینا آدم باید بترسه از قرین سوهای بترسه. قرین سو یعنی چی؟ مکتبهای علمی بیپایه. حالا یا اونایی که خود انسان خودش توسط خودش تأسیس کرده یا توسط فکرهای مختلف تدوین شده، مبنا نداره ولی قرین سو شده. قرین سو نوعاً عاملای القایی‌اند. بچه اول ابتدایی بل والدین احسانا، بچه پیشتبستانی بل والدین احسانا، بچه دوم ابتدایی بل والدین احسانا، بچه سوم ابتدایی بل والدین احسانا، چهارم همینطور، پنجم همینطور، ششم همینطور. به دبیرستان که میرسیم اصلا بچه بل والدین احسانا رو قبول نداره. چرا بچه اینطوری میشه؟ خب اون موقعی که نباید بگی میگی، اون موقعی که باید بگی نمیتونی بگی. هر حرفی در یه زمانی اثر داره. یا آقا اینا رو از کجا میشه فهمید؟ خب باید تحقیق بکنی، باید هزینه پژوهش بدی. نمیتونی که بگی که من میخوام تعلیم و تربیت داشته باشم بر اساس دیمه دین. میگم کشته شما چیه؟ دینیه. یعنی بارون خدا میده، ما میریم همینطور یه اتاقکی درست میکنیم، افرادو میچینیم. ببین بلا فاصله یکی به من بگه خب چرا شما این کارو نمیکنیم، ببین من وظیفم مدرسه سازی نبوده که. من که نرفتم مدرسه پیشتبستان درست کنم، ابتدایی درست کنم. اگه من میخواستم ابتدایی درست کنم حداقل 30,000 ساعت 50,000 ساعت کار پژوهشی میکردم تا یه مدرسه ابتدایی رو راه بندازم. تو بر اساس چه مبنایی برداشتی بچه های مردم رو داری این کار میکنی؟ آقا ما در توانمون پژوهش نیست. خب بر اساس در توانتون چه چیزی هست؟ ببین تو در نزد چه چیزی حاضری؟ من نزد قرینهای سو حاضر میشوم. بعد یه مدتی نگاه میکنم اینم هر کاری که نباید با یه بچه‌ای بکنم میکنم و هر کاری باید بکنم و نمیکنم. چون هر کاری که نباید بکنم و بکنم جای اون کاری که باید بکنم و میگیره. خب طبیعتاً برایند بعد میگیم که بچه‌ها خیلی بد شدن، بچه‌ها بد نشدن، بچه‌ها فرق نکردن، بچه‌ها فطرتشون درسته. من و شما این که باید تحقیق کنیم، پژوهش کنیم. این قرین ها، قرین مال اینه. قرین کجا ظاهر میشه؟ توی آیین نامه ها. آیین نامه های یک زندگی، آیین نامه های یک مدرسه، آیین نامه های نانوشته یک خانه. آقا شما برای چی توی این خونه این دستورات رو قرار دادی؟ حتما خانوم بایستی پیراهن مرد رو اوتو بزند. خب نزند چه می شود؟ خب مرد چگونه برود سر کار بدون اوتوی لباسش؟ یو مردم مسخرهش می کنن، مسخره بکنن. حق نداری تو به خانومت بگی اوتو بزن؟ این چی؟ مگه تو زن گرفتی برات اوتو بزنه؟ این آیین نامه های اینا نمیشته. بعد اینا قرین درست میکنه، آیین نامه قرین درست میکنه. بعد این بنده خدا نتونسته اوتو بزنه، بعد دعوا میکنه. قرینه میگه دعوا کن دیگه، قرینه اون آیین نامه میگه. ما وای چقدر آیین نامه های اشتباه تو خونه ها هست. مرد چه توقعاتی از زن. روز زن باید مرد برای زن خود هدیه بگیرد. بی خود کرده کرکی گفته. روز زن روز محبته. در چی آخر یه کاری میکنید یه بدعت میگذارید؟ مگه تو دین گفت که روز خاصی هدیه بگیر؟ چرا این مسائل بدعت میذارید؟ آقا هدیه اشکالی نداره. شما میدونین بیشترین تنش های اخلاقی روز همین روزهای موسومه، روز پدر و روز زن و روزهای، یعنی میدونین آیین نامه های ابدایی برای ما روز خوش نگذاشتن. آقا چرا فلانی برای من جوراب خرید؟ چرا به برای من؟ بعدم تبدیل به جوک میشه و تبدیل به فلان میشه و آره مرد اینطوری و زن اینطوری و نکرمکم عند الله اتقاکم. نه هدیه در همین هر حالتی خوبه. اصلا حالا دیگه جشن سال تولد. آقا شما سال تولد خانومتون رو میدونی؟ بله. میدونی که باید یه خرج سنگینی بکنی؟ نه. مگه باید جشن تولد مثلا خرج سنگینی که؟ آقا بهانه ابراز محبت دیگه. حالا اگه نکنیم چی میشه؟ خب یعنی شما خانومتون دوست نداری دیگه؟ آره من خانم هم دوست ندارم. خواهی بگی چی؟ اگه دوست داشتم به اینه من خانم هم دوست ندارم. نمیپذیرم اینا، ازت نمیپذیرم. ببین من نمیتونم این آیین نامه ها را قبول کنم. چرا این آیین نامه های نانوشته را محکوم، خودتونو محکوم و مقهورش میکنی؟ چقدر از این آیین نامه ها تو زندگی ها هست؟ هر کی به نوعی، خونه بابای من، خونه مامان تو، خونه فلان، خونه بیسار، آیین نامه. بعدم سر موقعش که میشه بحث میکنیم که چرا دین اینجوری، چرا دین اونطوری. شما که 10 برابر دین بیشتر قانون بس کردین توی این عالم. بنده خدا دین فقط گفت نماز بخون به حجاب داشته باشین، 1-2% زندگی شما رو پر کرد. شما که 70-80% زندگی خودتون رو با این آیین نامه های کذا و کذا پر کردین. به خودتون، به دیگرانم رحم نکردین. اینا رویت درست میکنه دیگه، شما را عدو خدا میکنه. به همین راحت زندگی ها با هم جفت و جور نمیشه. شما برین اختلافات زن و شوهر رو نگاه کنید. وقتی نگاه میکنید بر مبنای چیه؟ بر مبنای آیین نامه های اشتباهیه که وجود داره. حالا من نمیخوام یکی یکی بگم، نقصای آقا خانم رو بگم، نقصای آقایون رو بگم، بعد زینت دادنشو بگم، مخفی کردنشو بگم. بعضی از آقایونی که ارتباط دارن خود حلال و حرام داره دیگه. شما نمیتونی به نامحرم به غیر ضرورت صحبت کنی. بیان کلمات محبت آمیز به دیگری، به فرد نامحرم، حرام شرعی است. آقا بعدشون میاد. یعنی چی بعدشون میاد؟ حرام شرعیه. یه بنده خدایی به من میگفت که خدا نکنه یه موقعی موبایل آقایون دستت بیفته. گفتم یعنی چه موبایل آقایون دستم بیفته؟ چی میشه؟ گفت خدا نکنه، بهت میگم سر بسته بهت میگم. نوع انحرافاتی که تو آقایون مذهبی وجود داره به بهانه های مختلف، به بهانه تعدد زوجات، به بهانه های صیغه، به بهانه های مختلف. اگه صیغه حلاله ظلمم حرامه. شما مگه نمیخوای کار حلال کنی؟ ظلم که ظلم بکنی به خانوادت که بدتره که. اینا جزه اون قرینان. شما مخالف صیغه این؟ من مخالف ظلم، من مخالف صیغه نیست. ظلم نکن، هر کاری خواستی بکن. تو مگه میتونی بری صیغه کنی ظلم نکنی؟ مگه میتونی برو بکن؟ اگه تو این زمان کسی میتونه صیغه کنه ظلم نکنه بره بکنه. بعد اون روانشناس توصیه میکنه به دختر پسر برن صیغه کنن. روانشناس دینی ما اینا قرآن و هند آیین‌نامه های اشتباه. من اگه بخوام راجع به این آیین‌نامه ها بگم هر کدوم مثلا سر فصل دارن، یکی یکی براتون آیین‌نامه ها رو میکنم. من خواهشی که دارم آیین‌نامه هاتون رو مچاله کنید بندازید اونور. آیین‌نامه فقط قرآن روایات، بر اساس قرآن زندگی کن، بر اساس روایات زندگی کن. دو چهار خود ما نباید خودمون رو دو چهار قرین های سو بکنیم. اینا خیلی بعدن ببینیم اینجوری میشن. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلکم تغلبون. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، مواظب باشین کسی این قرآن رو نشنوه. والغوا فیه، سر صدا کنید، یه کاری کنید کسی اینو نشنوه. فیه لعلکم تغلبون، رمز غلبه شما در جامعه قرآن نخواندن مردم است. آیه میگه دا آیه 26 قرآن بذارین قرآن خونده نشه، قرآن تو خونه ها نیاد، این مال همینه دیگه. قیدنا لهم قرآن و قال الذین کفروا لا تت. بعد برای که کسی احساس نکنه که این آیه ها جداست، آیات برمیگرده. اینی که گفتم آیه 26 بود، آیه قبلیش 25 بود، آیه 29ش اینه. و قال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، یعنی همین قرآن ها. قال الذین کفروا ربنا، خدای نشون بده اون کسایی که ما رو گمراه کردن که همین قرآن ها، همین ها که آیین نامه های نامربوط منال جن و الانس، چون خیلی هاشون مخفی هن نمیدونه آدم کیه که منال جن و الانس. نجعل هما تحت اقدامنا لیکونا منال اسفلی، ما زیر پایمون اینا رو لهشون کن. خلاصه خب بیایم جلو. اینم شد 4-5. من آیات رو میرم جلو، آیات سجده هم رفتم جلو، شما اینا رو بدونی. یه سری آیات ذکر شده، آیاتیه که واقعا سجده داره در مورد زمینه، خورشیده، آیات تکوینه. اِنَّ الَّذِينَ يُلْهِدُونَ فِي آيَاتِنَا، یه موضوع اینجا مطرح میشه، الهاد در آیات اسمش هست. خیلی این واژه وحشتناک جالبیه، خیلی قشنگه. اصلا بیشتر از این که بترسم از این واژه، از خوشگلیش ذوق میکنم. اصلا الهاد شنیدین؟ مثلا میگه این فرد ملحد شده. الهاد سنگ لحد که شنیدین؟ سنگ لحد کناره های چیز مرده رو که میخوابونن یه کناره هایی داره که بعد اون سنگ اصلی میفته روش، اون سنگ میشه سنگ لحد. اون سنگ کناری رو بهش میگن سنگ لحد، میشه به کنار راندن. وقتی میگه الهاد، نه الهاد یعنی به کنار، میشه کنار. الهاد یعنی به کنار راندن، چون افعال میشه. الهاد در آیات یعنی کاری میکنن که رؤیت شما آیه رو میبینی توجهت به یه چیز جانبیش جلب میشه، به خود آیه نظرت جلب نمیشه، به اصلش جلب نمیشه، به کنارهاش جلب میشه، به فرعیاتش جلب میشه. مثلا من دارم راجع به خورشید حرف میزنم، یا اون خورشید، خب آقا بگو چقدر وسعت داره، همینقدر وسعت، بعد میگه نورش چقدر، میگه همینقدر نورش، بعد میگه هم تابشش، میگه تابشش، هرچی میگه جواب. خب اگه این آیه است، باید تو زندگی شما یه نقشی داشته باشه. نقش خورشید به عنوان آیه بودن چیست؟ اینه دیگه نمیاد بگه. چون اگه شما نقش خورشید رو در زندگی پیدا کنی، حتما به امام و رسول میرسی، چون خورشید سراجه، اونم سراجه، ولی میپردازه به حواشیش. چند سال پیشین نمایشگاه دائم یه کتاب یه جایی هست مال شهرداری، ما رو خواستن، گفتن که ما میخواییم آیات تکوینی کار کنیم. گفتیم خیلی خوب، آیات تکوینی کار، چقدر کار خوبی میکنید واقعا. چی شده که یه دهی متحول شدن میخوان آیات تکوینی کار کنیم؟ خیلی خوشحال شدیم انصافا. اصلا گفتیم خیلی خوب، آیات تکوینی کار. گفتن نه، ما میخواییم بنویسیم خورشید از کدوم منظوم است، چجوریه، تو منظومه شمسی چجوریه. گفتن خب دیگه این که دیگه قرآن که نیست، این فیزیک و شیمی و این چیزایه. گفتن نه، ما اینا رو میخواییم. گفتم نمیشه که یه خورشید برداری از تو قرآن، بعد بری همه حرفا تا حرفای دیگه بزنی، تو پای پری راجب خورشید اونی که خدا میگه رو بگی، نه اونی که بقیه راجب خورشید کشف کرده. گفت این که آدم جذب نمیشه که. اینا بهش میگن الهات. الهات، الهات یعنی این که آیه رو میگیری، حرف خودتو میزنی، حرف خدا رو نمیزنی، حرف خدا معنی نداره. کلا خدا بلد نبوده راجع به خورشید حرف بزنه، ما رفتیم کشف کردیم خورشید اینطوری بوده، اینطوری بوده. ببین خدا راجع به آیات طبیعی یه توجهی به شما میده. اگه میگه زمین و حیات و اینا، این الهات ماله، ببینید اون بالا چاریه که گفتیم، اینا ماله یه رده نخبگی داشت، این دیگه خیلی نخبگی و پختگی داره. یعنی این دیگه میاد تو رده دانشمندا، میاد تو رده انسانهای فکور. الهات مال آدم معمولی نیست، ایجاد انحراف در رویته. البته توی تفاسیر میگن تحریف، اشکال نداره، ولی تحریف نیست. نه، تحریف ایجاد میشه، رد گم کردنه. به جای اینکه اینو بگی اینجا رو ببین، میگه اینجا رو ببین، خب تحریفه دیگه، ولی نه تحریف نیست، نه انحراف در رویته. اصلا معنای الهاد در آیات یعنی انحراف در مشاهده و رویت آیات. اینا بهش میگن، یعنی تو به جای اینکه آیات را از منظر خدا و بر اساس غایت تعیین شده او ملاحظه کنی، میای چی کار میکنی؟ یه اسم میاری بیرون، بعد هر چی خواستی میگی. نمیگیم حرف بدی میزنی که، حاشیه میکنی افراد را به آنچه حاشیه است میرانی. این کار خیلی زیرکان است، تو آیات تشریعی که خیلی فراوان اتفاق میفته. الان مباحثی مثل بحث حجاب، آقا بحث حجاب زیر مجموعه دینه. اگر فرد دین را پذیرفت، دیگه حجاب هم روشه، دیگه لزومی نداره برای حجاب استدلالی بیش از دینداری بیاری. ببین تو این بازی ها نیفت. حجاب مغناطیسه نمیدونم فلان رو درست میکنه و بعدم شما را ببین من چه بدانم خدا گفته خانم آیه جواب داشته باشین، منم دین دارم طبق آیه شریف آیه قرآنم گفته، من یا دین دارم انجام میدم یا دین دار نیستم دیگه، تموم شد رفت. حاشیه برش درست نمی کنم که بعدن بیای بگی که خب ما ثابت کردیم که میشه اینطوری هم. شما مگه نمیگی امنیت تولید میکنه؟ ما اتفاقا یه پسر خاله داریم، از بچگی با هم بودیم، امنیت که اصلا از همه امنیتش هم بالاتره. شما میتونی حجابتو برداری؟ میگی خب نه. خب میگه ولی من امنیت دارم. مگه نمیگی حجاب مسئولیته؟ من مسئولیت دارم. تو میتونی همچی حرفی بزنی؟ میگی نه دیگه. خب پس چی میخوای به اون بنده خدا بگی؟ میگه خب خدا گفته، من چه بدانم؟ تو دین داری بایستی حرف خدا رو بپذیری؟ ما که نمیتونیم حرف از خودمون بزنیم که. بیا راجع به این صحبت کنیم. چی؟ بله، وقتی سوالش اینه که اصلا خود این که افراد تو حوزه آیه کار میکنن، نوع عملشون میره به سمت الهات، اونایی که خراستن، اونایی که منتها این به این معناست که خداوند در همه امور زندگی بشر یه سری آیاتی قرار داده. الهات چیزی نیست که کسی بتونه ازش در بره. یعنی فضای اختصاصی نیست. ببینید الان شما تو نظام خانواده آیه دارید، دارید یا ندارید؟ آیه خانواده کیه؟ اهل بیتن آیان دیگه. آیه اقتصاد کیه؟ فقه جعفریس و سبک اقتصادی اهل بیت. نه آیه داری دیگه، تو هر موردی آیه داری. چون اصلا چیزی نیست که آیه نداشته باشه. خداوند در حوزه لباس آیه داری، پوشش. در حوزه اخلاق آیه داری، همه چی آیه داری. شما نمیتونی بگی آیه نداری، ولی تو میای راجع به اخلاق، تو میای راجع به پوشش، تو میای راجع به فلا، به حاشیه‌اش میپردازی، به اصلش نمیپردازی. اصلش اینه که پوشش باید باشه. حالا پوشش باشه، حالا هر چی خواستی راجع به کیفیتش صحبت کن، چادر باشه، روسری باشه، فلان، اونا دیگه هر چی خواستی صحبت کن. فهم آیه رو بله داره، بله میفهمه، ولی بیاد حاشیه شو با زیرکی به حاشیهش میپرداز. نه جفتشونه، یعنی این سوره هر دو تا رو شامل میشه. نه الزامی نداره فقط تو مؤمنین باشه، هر جایی که مسائل معلان چجوری بگم، ما را جبه جمع داریم، میخوام یه جمعی شرکتی درست کنیم، آیه داریم یا نداریم؟ سوره حجرات داریم یا نداریم؟ سوره آل عمران داریم یا نداریم؟ نه. جمع رسول الله داریم یا نه؟ خب جمع شما چه نسبتی با سوره حجرات داره؟ میگه مگه باید جمع نسبت داشته باشه؟ خب مگه این آیه است؟ شما میگی جمع بایستی به سمت مقاصدی که داره پیش بره، میای چیکار میکنی؟ یه مطلب رو میگیری، روی یه بخشایش شروع میکنی کار کردن، روح کلیش کار نمیکنی. روح کلی رو کاری نداری، ضربه بهت میزنه. اگه جمعت بر اساس قرآن نباشه، بعدی یه مدتی به دلیل الحاد در آیات، یعنی الگو نگرفتن جمع شما از جمع آیه، الحاد یعنی به حاشیه راندن، رویت را تغییر دادن به سمت نیازهایی که خودت فکر میکنی و استقرا کردی و احسا کردی و مدلهاش رو تو جامعه دیدی، به اون سمت حرکت میکنی، الحاد پیدا میکنی. الحاد یعنی این که محور توجهش از اون کانون اصلیش به سمت کنار متوجه میشه. این دیگه هیچ وقت صاف نمیشه. بعد که خواستی موقعی جمعش رو اصلاح کنه، به حسی جمع کلن چکار کنه؟ از نو درست کنه. خاصیت الحاد اینطوری. در مورد خانواده همینطوره، در مورد تربیت فرزند همینطوره، الحاد شکلش اینطوری. خب اینجا میگه ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، یعنی چی؟ یعنی کسانی که آیات ما رو تحریف میکنند، حالا به این معنی که گفتین، بر ما پوشیده نخواهند بود. یعنی اینا احساس میکنند که در یه حریمای امنی قرار دارند، خدا نمیبینتشون. بعدم بهشون میگه اعملوا ما شئتم که حالا کاری نداریم. خب این هم مال این جالبه. این تیکشو بگم، آیه 44، ولو جعلنا قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتو، اعجمیون و عربیون، قل هو للذین آمنوا هدن و شفاء والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم اما اولئک ینادون فی من مکان بعید. گفتم این داستانه، این سوره مربوطه به قرآنه و اینکه انسان بتونه قرآن رو بیاره تو صحنه های مختلف زندگیش. آیه اینو میگه، هرگاه اون رو قرآنی عجمی قرار میدادیم، یعنی ما یه جوری مثلا قرآن رو میگفتیم که آدم ها نمیفهمیدن، عجمی یعنی اینکه در فهمشون نبود، مثلا فکر کنید انگلیسی بود، انگلیسی هم بلد نبودیم. بعد در میومدن گفتن لقالو لولا فصلت آیاتو، چرا شما این آیاتو میارین تفصیل ندادین؟ عجمیون و عربیون، قرآن عجمی از پیغمبری عربی، عجمیون و عربی، یعنی آیه این عجمی و عربی. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که تو بایستی 6 خیلی این 6 مطلب جالبیه. بفهم چیو؟ خروجیش خودش چیده دیگه، ساختارش خروجیش میشه همون زینت اعمال، زینت زشتی ها رو در واقع اینا ساختارشون با اون سه تا متفاوت میشه، اصلا سازه پیدا میکنه، تشکیلاتی میشه. اون خیلی اون سه تا فردی بود، این کاملا یه جمعی میشه. حالا این ششمی خیلی بامزه است. ششمی اینه که رویت معکوس میشود. یعنی چی رویت معکوس میشه؟ یعنی نسبت به هر چیزی که غیر عادیه واکنش نشون میده. مثلا این کتاب عربیه بهش هیچ واکنش مثبتی نشون نمیده، کافیه فقط عجمی میشد بعد تشنه میشه. یعنی چی؟ یعنی یه وضعیتی پیدا میکنه که فقط معارف را بایستی مثلا عکسش کنی تا بگه، تا اشتیاق درش ایجاد بشه. چپه میشه این، کاملا انسان چپه. انسان چپه یعنی فرض بگیرید قرآن عجمی میشد، فرض بگیرید دیگه، از ناحیه مرد عربی، یعنی رسولش عربی بود متنی که میومد عجمی بود، این بلا فاصله چی کار میکرد؟ اعتراض میکرد. چرا قرآن تفصیل نیافته است؟ اعتراض میکنه. این تازه میبینه قرآن. تازه میبینه. خیلی بده ها. یعنی تو باید یه قرآن عجمی بهش نشون بدی تا عربی بودن رو بفهمه. از عربی بودن رو نمیفهمه. این فعال شدن ذهن روی عکس هاست، عکس اون حقیقت. این دیگه توی این منطق مثلا خیلی چیزا معنا نداره، اصلا معنا نداره، معنای خودش از دست داده، مگر اینکه خلافشو نشون بدی. بعد خلافشی که نشون به جهت اعتراض میفهمه، به جهت اعتراض میفهمه، نه به جهت اقبال. یعنی اینم که داره میگه که چرا لقالو لولو فصلت آیات و اعجمی و عربی، اون به خاطر که میخواد به پیامبر اعتراض کنه، اینا میفهمه که عربی بودن معادل فهمه و عجمی بودن معادل فهم نیست، نه به خاطر اینکه بخواد بفهمه، به خاطر اعتراضش میفهمه حقایق رو، به خاطر اعتراض میفهمه. این سبکیه که تمدن غرب برش تأکید ویژه‌ای داره. یعنی اصلا ساختاره شاکله ایش روی هم ساختار میره. قل هو للذین آمنوا هدن و شفا و للذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم اما اولئک ینادون من مکان بعید. خیلی اینا عجیبه. فعاله در رؤیت عکس داره. جدلی، آره، توی جدل میفهم. بعدم قبولم نمیکنه ها. بله. نه. برای فهم نیست. یعنی میتونی مچشو بگیری، تو که فهمیدی عربی چیه، تو که میفهمی عجمی چیه، پس چرا نمیای قرآن بخونی؟ تو مگه نمیگی عربی ها؟ فکر کنی یه نفر یه قرآنی رو کنه که این عجمی باشه، یه قرآن ما اینه، بعد میگه چه قرآنی دارین؟ مگه میشه قرآنتون اینطوری باشه؟ با یه قرآن فصیح باشه، با یه مطالبش قابل فهم باشه. میگیم خیلی خوب، این قرآن قابل فهم، چیکارش میخوای بکنی؟ میگه من نمیفهمم. یعنی در هر حالت فقط از قرآن عجمی بودن و عربی بودن رو میفهمه، ولی از تو محتوا وقتی عربی بودن رو براش میخونی میگه من لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم اما. من نمیدونم توی این سوره چقدر اصرار داره که انسانها به سمت قرآن بیاند و قرآن رو بپذیرن. خب این آیات آخر این سوره، اینو بگم و دیگه تموم کنم. خیلی آیات آخرش عجیبه. اینو بعدن که اگه یه موقعی فرصت کردین خودتون بخونین. آیات آخر اینطوریه که لا یسأم الانسان من دعاء الخیر و ان مسه الشر و یئوس قنوط. میاد روی ساختار انسان صحبت میکنه. ولئن اذقناه رحمتا من نام بعد ذرا. خلاصه حالش خیلی دگرگونه و نو به نو میشه و حال به حال میشه و نعمت بدیم اعراض میکنه و شر بهش بدیم دعای عریض داره و یه حال نیست. با نعمت خوش میشه، نعمت ازش میگیری ناخوش میشه، احساس میکنه که خدا دیگه بهش محل نذاشته. همین آیات اینطوریه. یعنی نسبت به خدا، خدا را گاهی فعال و گاهی منفعل می داند. متغیر میداند، یعنی نزد خدایی خود را حاضر میداند. هفت، رویتش نزد خداست ولی خدایی که متغیر است، به تغییر نعمت دادن و گرفتن، رحمت دادن و گرفتن. همیشه نگرانه همچین خداییه، همچین خدایی هم واقعا نگرانی داره، چون شما نمیتونی حساب کنی نعمتی داده میخواد بگیره یا نه. مثل اون فیلمی بود که درست کرده بودن که رو شوخی داشتن به خدا میگفتن که یه فیلمی توضیح شد که بند خدا بچه داشت دعا میکرد، خداش خودش رو نزده خدایی میبینه که معلوم اینی که داده ممکنه دو رو دیگه بگیره، اصلا داده که بگیره خیلی بده ها، خیلی بده. این هیچ وقت نمیتونه ایمان بیاره، هیچ وقت نمیتونه دل خودشو به اون خدا گرم کنه، هیچ وقت نمیتونه این خدا رو دوست داشته باشه. خدایی که یه چیزی میده بعد میگیره اصلا دوست داشتنی نیست. بعد این خدا رو تبلیغ میکنه، بعد برای این خدا، خدای قدرتمندی که گرفتن و دادنش بیزابطه است، ضابطه نداره، دلش بخواد میده، دلش هم بخواد میگیره، اصلا خداست دیگه، میخواد بگی چی؟ یه قدرتمندی که شبیه مستبدان عمل میکنه. این خیلی خدای کریهیه، زشته. آیات هم همینو میگه، آیات هم همینو میگه. و ازا انعمنا علی الانسان عرض و نا به جانبه و ازا مسه و شرف از او دعای نرید. این قسمتش خیلی قول خدا من رو میکنه به یه آدمی که همچین خدایی رو گرفته، میگه ای پیامبر بهشون بگو ارعیتم، به من نشون بدی ان کان من عند الله ثم کفرتم بهی من ازل من مهو و فی شقاق بعید. اگر این قرآن از سوی خداوند باشه و شما به اون کافر بشین، چه کسی گمراه تر خواهد بود از کسی که در مخالفت شدیدی قرار داره؟ یعنی ربطش میده به آیاتی که راجع به قرآن بوده، ان کان من عند الله. ببینید اصلا آیات شما براتون خیلی عجیبه، چه ربطی داره؟ ربطش اینه که این خدا اینو باید برش داری، خطش بزنی، این خدای متغیر خط بزنی، بگی خداییست که قرآن را نازل کرد. تو باید خدا را اینطوری بشناسی، خدا را بر مبنای این ذهنیت نباید بشناسی، خدا را باید بر اساس اونی که خودش میگه بشناسی. اگه خدا رو بر اساس شنیده ها و دیده ها و فرهنگ ها بشناسی، بهتر از این به تو خدا ترسیمی از خدا نمیدن، بعدم برات ثابت میکنن، ثابت میکنن که خداوند هر چی به هر کی داد گرفت، بچه داد گرفت، کشور داد گرفت، حکومت داد گرفت، همه چی داد گرفت. ولی وقتی میری سراغ قرآن، خدا یه جور دیگه است، خدا جور دیگه معرفی میشه. میگیم خدا چه جوری معرفی میشه؟ خدا به رحمان و رحیم معرفی میشه. خدا دیگه، خدا ثابته، خدا متغیر نیست. خدا تو رو برای یه قربش انتخاب کرده، خدا هیچ بشری را بینشون به این معنا فرق قائل نشده، همه را بنی آدم خلق کرده، همه بچه پیامبرند، همه کرامت دارن، همه باید به قرب برسن. ببین تو خدا را از اصلش بگیر، خدا را از شنیده ها نگیر، شنیده ها بیچارت میکنه، بدبختت میکنه. آخه من و شما چند بار خدا را در قرآن صدا کردیم و خوندیم. این زشته برای یه مسلمون که خدای خودش را از قرآن نشناسه و اون خدایی که قبول داره رو بر مبنای قرآن نباشه. یعنی من نتونم بگم بر اساس قرآن خدای من اینه، استناد نکنم به سوره آل عمران الله لا اله الا هو الحی القیوم یا صور و کم نمیدونم سوره بقره لا تاخذوا سنت ولا نوم، نتونم اینا رو بفهمم. بعد خدا را اینطوری یا میده، وقتی هم میده زود میخواد بگیره. خدا امن نیست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدا اومده ان الله، خدا بر شما صلوات میفرسته، ملائکه‌اش بر شما صلوات میفرسته. کدوم منطق اومده اینقدر آدم‌ها رو بزرگ کرده؟ کجا اومده اینقدر آدم بزرگ کرد؟ تو رو در رده انبیا قرار میده. من یوت الله و رسول و رسوله توی اولایک ما الذین انعم الله علیه، تو اطاعت کن از خدا و رسول، در رده انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین قرار میگیری. این خیلی بزرگه. تو خدا رو اینطوری گرفتی؟ خدا رو اینطوری شناختی؟ خدا رو اینطوری شناختی؟ ببین چقدر تفاوت میکنه در محضر این که باشی. این رویت وقتی در محضر این باشه تبدیل میشه به کفر، رویت وقتی اینجا باشه تبدیل میشه به ایمان. غیر ممکن است، غیر ممکن است، غیر ممکن است کسی خدا را نشناسد و برآیند رویتش ایمان باشد. اصلا امکان نداره. ببینیم ما میخواییم شق القمر کنیم، نمیشه. ایمان از تو اون سیستم در نمیاد، از تو شنیده ها و دیده ها و فرهنگ ها در مورد خدا شنیدن کفر در میاد، ایمان در نمیاد. جهت اطلاعتون، اونقدر که امام حسین علیه السلام مظلوم است، پیامبر مظلوم است، انبیا مظلوم است، ده ها و صد ها و هزاران و میلیارد ها برابرش خود خدا مظلوم است. یعنی این همه عطا کرده، این همه سیستم داده، این همه ساختار درست کرده، بعد این بند خدا میره خدا را از بازار میشناسه، از حرف خود خدا نمیشناسه، بعد میاد بر مبنای اون اعتقاد استوار میکنه. آیه بعدی سنوریه آیاتنا فل آفاق، براتون جالبه این آیات، این آیات که خیلی خوشگله و خیلی دوستشون داریم مربوط به کفاره، برای همون بالاییاست. به طور قطع به زودی آیات ما رو در آفاق و در انفسشون خواهند دید، ولی اون موقع دیگه دیره. حتی یتبین لهم انه الحق، آخرش میفهمند که خدا حقه، ولی دیگه دیره. این سنوریه یعنی یه آدم کافر، یه آدمی که به هر حال پاش دم گور میرسه، تو گور میره، اونجا بهش میگن من ربک، اون میفهمه که چجوریه. اون موقع وقتی از همه اسباب قطع شد میفهمه که عالم دست کیه، میفهمه قدرت مطلق دست کیه. ولی خب اون موقع کاری نمیتونه بکنه. تنوری هم آیات نافل آفا و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفه برب بکنه و علا کل شهید شهید علا انهم فی مریت من لقاء ربه. نه آقا جون، اینا فکر نمی کنم به لقاء پروردگارشون میرسن. این از این آیه 54 دلالت میشه که این مربوطه به همون الذین کفروا الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. خب این شد 7 مدل رؤیت، 7 مدل اختلال در رؤیت. خب چی؟ آره جهد. شما اینجا 3 تا واژه یا 4 تا واژه دارید. تو واجه البته بیشتر دارید ها، ولی این سه چهار تاشا، یکی جهد، یکی الهاد، یکی کفره. این سه تا، یکی اعدا الله، اینا همشون به اعدا الله ختم میشه. یعنی اعدا الله سه تا مجرا داره: جهد، یه لجبازی خیلی ویژه است، لجبازی در نشنیدن و نفهمیدنه، بهش میگن جهد، بهش میگن انکار شدید. همینه که دست میکنه تو گوشش، یا گوششو میبنده یا قلبشو نمیذاره حقیقت در قلبش رو سخ پیدا کنه. هرچی هم باش حرف بزنی، پیشورزهای سخت و سنگین داشتن در قبول نکردن، یعنی از همون اول معلومه این نمیخواد بپذیره. تو هرچی هم حرف خواستی بزنی، دیدین دیگه، بعضی ها رو دیدین، کارتون سر کارتون احتمالا به بعضی از این آدم ها افتاده، یعنی از اول پذیرفته تو در هر حالتی مردود، حتی اگه هم بری حرف بزنی و اجازه بده حرف بزنی، داره بهت لطف میکنه که یه حرف بزنی، بعدش هم میندازتت بیرون. هیچ تأثیری در وجودش نداره اصلا، هیچ انعکاسی در وجودش، یعنی وجود بسته بسته، قلب بسته شده، سمع دارای وتر و دارای حجاب، همون اینا بهش میگن جهد. خب الهاد چی میشه؟ الهاد میشه بی‌توجهی به آنچه باید صورت بگیرد، به شدت بی‌توجهی، و در عوض توجه به آنچه خود می‌خواهد. یعنی درباره آنچه که تو میگویی، درباره موضوع واحد، موضوع مورد بحث، یه موضوع داریم، به توجه شما اصلا کار نداره، ولی به توجه خودش 100% اهتمام داره. اسم اینا بگین دهنکجیه خیلی مدرن، این یه خورده فراست توشه، اون خیلی فراست توش نیست، البته جایگاهاش فرق میکنه. یعنی این جاهایی هست که فرد گریزی نداره، حتما بایستی یه سری قوانینی باشه، ولی طبق خودش، یعنی در واقع این الهاد همون جهده، ولی مجبوره یه قواعدی یه جایی تنظیم کنه. کفر چی میشه؟ کفر میشه پوشاندن حق، دانسته، میدونه حقه، میپوشونه، و منع از آن. این کفر میشه، ادای خدا هم که میشه این. بستر اینه آقا، رویت اگر بخواهد اصلاح شود، اگه یه موقع یه کسی تصمیم گرفت رویتش اصلاح بشه، بجز ببینید این گزاره خیلی گزاره سنگینیه، اگه کسی بخواد رویتش اصلاح بشه بجز اتکای به قرآن، محال است. محال است، محال است، غیر ممکنه. رویت انسان نمیتونه اصلاح بشه. یعنی اگر کسی با قرآن، وقتی میگیم قرآن یعنی قرآنی که مفسرش اهل بیتن، اگر کسی قرآن را نفهمد رویتش اصلاح نمیشود. و دوچاره یکی از این چی میشه؟ یکی از اون هفتا میشه، یا همش میشه یا یکیش میشه. و لاجرم و به ناچار مبتلای به یکی از رویت‌های اختلال در یکی به واسطه اختلال به واسطه یکی از رویت‌های هفتگانه فوق می‌شود، حالا اختلال پیدا می‌کنه. حالا کم داره زیاد داره، اختلال مرتبه داره دیگه. و مؤمن و کافرم نداره، یعنی این فرقی نمی کنه. خب این ماله این. خب یه نکته هم راجعه به خواب بگم، وقت داریم یا نه؟ اذان شده؟ اذانه؟ آه، ما چون بناسه تمرینی برای خواب بدیم، خواب سه مرتبه داره حداقل. البته میگن نگین عدد نگین، ولی فعلا ما سه مرتبه شو در واقع میشناسیم. قبلا هم گفتیم اینا، ولی میخوام تمرین بدیم. خواب سه مرتبه داره. مرتبه های خواب همانند مرتبه های خود انسانه، مسئله مرتبه انسانه. خب رویا مسئله است از مراتب رویت انسان، سه تا مرتبه داره، یا در عالم ماده است، یا مربوطه به عالم مثاله، یا مربوطه به عالم اسماء. عالم مثال مثل بهشت مثالی حضرت آدم، عالم اسماء تعلیم اسماء به حضرت آدم. توی همین عالم، عالم زرم هست، چون اونجا میگه که قالو بلا مربوط به اینه، عالم اسماء دیگه. عالم ماده هم که هبوط. رویا متکیس مسئله از مراتب رویت انسان. یعنی شما وقتی خواب تشریف میبری، یا خوابتون توی این لایه است، اگه توی این لایه باشه رخداد محوره. رفتم عروسی، نمیدونم رفتم شام خوردم، رفتم فلان کردم، دستامو شستم، رفتم میز نشستم، رخ داده رخ داده یکی پس از دیگری میاد. درسته که خود خواب عالم مثاله، ولی مسئله عالم ماده است اگه رخ داد باشه. آقا زد یکی رو کشت، آقا یکی فلان، یکی این آماله، این رخ داد محور. مثال عالم مثاله حضرت آدم. تو شیطان هست، زوجیت هست، لباس هست، یه سری چیزایی هست، ولی یه سری چیزایی نیست. اینجا علامتها و نشانه ها خیلی هست. علامت هست. اصلا یه خوابه پر علامت. بهشت مثالی علامته. عالم اسما گزار است و حقیقت مطلب نکته است، علم. شما ببینید کسی کاری به تعبیر خوابش نداشته باشه، تعبیر خواب فعلا به دردتون نمیخوره. از رویا به عنوان تجربه یک زندگی استفاده کنید. یعنی چه آقا تجربه زندگی؟ خب شما مسافرت میرین، شمال رفتین؟ آره. چرا رفتی شمال؟ خب یعنی میگی نرم شمال؟ خب بیرم شمال دیگه، آدم بره شمال ببینه چه خبره. خب همون میری چه خبره، یعنی میخوای تجربه زندگی پیدا بکنی دیگه عزیز دلم. خب تو خواب برو شمال. چجوری؟ خب خواب رفتی شمال، خوش گذشت، الحمدلله، یه تجربه است. چرا اینو تجربه حساب نمی کنی؟ چرا خوابتو تجربه حساب نمی کنی؟ بگی من خیلی خوابای بدی میبینم. خب ببین چه اشکال داره؟ خواب بد تجربه، مثل اینکه آدم تو خدا رو شکر کن تو بیداری اون بدی رو نمیبینی، تو خواب میبینی، بعدش بیدار میشی میگه الحمدلله. تجربه است، ولی پخته میشی، تو پخته شدی. پس اینو به عنوان تجربه یه زندگی ببینید، کاری به تعبیرش نداشته باشید. نمیگم خواب تعبیر نداره، فعلا اصلا، چون اگه شما نتونید از خواباتون به عنوان تجربه زندگی استفاده کنید، یه بخشی از عمرتون رو هدر دادی. چون یه بخشی از عمر همینطوری تو خواب داره میره این ور اون ور، مسافرت میره، کلی تجربه به دست میاره. چرا شما اینا رو به عنوان تجربه حساب نمی کنی؟ خب الان دارم میگم رخداد محور اسمایش اسمایش اینه که نماز بخواند به مهری که نور باشد و آن نور از روزنه گنبدی از روزنه ای شکل گرفته باشد، شبیه مشکات است ولی مشکات نیست، زجاجه ندارد، نور است. ها خوبه؟ چی؟ نه نور است، خدا رو میبینی دیگه، الله نور السماوات و الارض رو میبینی. مثلا نوره ای که مشکاته. آره دیگه، خدا ببینه نور ببینه. اسما یکیشینه دیگه، گفتی یه مثال بزن مثالش. چی؟ نه رویته تو همون هست، کیفیتش فرق میکنه، یعنی همش سمی نیست. رویت خودش چیزی داره دیگه، الغای سم هم داره، نه فقط سم نی. چی؟ بالایی میشه. بله، به هر حال تو عالم اسما مشکلات علمیتون رو سعی کنید برطرف کنید. یه خدای من اینو نمیدونم، یه جوری خودت به من بفهم. بعد خواب میرین، خوابای اسمایی برادر رجب علی، خواب اسمایی نوعا خواب سکوته، ولی فهم جاری میشه. یعنی شما میفهمی ولی چیزی نمیبینی، گره باز میشه ولی کسی نیست. اشبه الله به خود خداست، خود خدا، یعنی خود خدا، خود خداست، هست هست، ولی چیز نداره، نه مثاله که بگیم. لذا اونایی که خواب نمیبینن خوبه، خوبه، مشکلاتشون رو فقط برطرف کنن. بگن خدایی مشکل داری، خوابم خواستی نشون ندی، نده، اینو حل کن. چقدر جالبه، حتی شما در این ساختار درگیره نمیشی چیزی رو ببینی. چیه؟ نه برفک، حالا برفک با این فرق میکنه، این برفک نیست، این چیزه، این حس سکونته، برفک نیست، این حس چی؟ اون حس نویزه. آره اون نویز فرق میکنه، نویز این فرکانس داره، ولی این نه، این چیزی نیست. بله بله بله، نه نه قالبش چیز نی، اصلا قالب. حالا تو عالم مثال، خواب مثالی، خواب مثالی مثل اینه که چه خوابی براتون بگم که مثالی باشه. یه تسبیح دارم، یه هایی دیدم پاره شد. یعنی چی؟ یعنی یه تسبیح دارم یه هایی دیدم پاره شد دیگه. با یه تسبیح جدید بخواه. شما تسبیح براتون تو زندگی نماده چیه؟ هرچی هست همون پاره شد دوباره بخر دیگه. بستگی داره که شما تسبیح تو زندگی تو. بعضی ها اینجوری میکنن، تسبیح براشون شغله، شغلشون عوض میشه. آه؟ مسئله دیگه، مسئله رویت یه تسبیح، مسئله اونا که تر راه جلدن ذهنشون خیلی مسئلیست. مثلا میگیم راجبه فلان اتفاق بنویسی، یه بال میکشی، یا یه بال برای چی کشید؟ میگه آخر نمیشه اون یه بالش اون بره. میگیم تو رو خدا. بله بله بله، یعنی شما تسبیح میبینی، منم تسبیح میبینم، ایشون هم تسبیح میبینه. مسئله من و شما و اون ستایه، شما تسبیح خودت، من تسبیح خودم، اون تسبیح خودش، فی امان الله، هر کدوم برای خودش. ولی تسبیح تسبیحه، یه مفهوم کلی هم داره، جنبه یه مسئلی هم داره، توش یه نظمی داره. حالا برای بعضی ها خیلی خوبه، از یه تسبیح خسته شدن یه تسبیح بهتری میخوان. برای بعضی ها خیلی بده، یه تسبیح تازه یه کسی بهشون داده، یه بستگی داره. خواب رو نمیتونیم مطلق بگیم این بده این خوبه. بذار بعضی خواب رو بعض، اصلا خواب کسی نگران نکنه، هرچی از خوبه تجربهش کنی، احساس نگرانی نکنی. یه مرتبه این تسبیحتون پاره شد، خدا رو شو یه تسبیح بهتر بهمون بده دیگه، بعد بریم بگردیم ببینی خدا میخواد چه چیز خوبتری بهتون بده، ازش استفاده کنی، ناراحتش نباشی، سعی کنی تجربهش کنی، بعد حسش کنید، حس کنید، یعنی سعی کنید با خوابتون ارتباط برقرار کنید. خیلی خوبه که آدم یه تجربه ای رو به وسیله خواب رخداد محوری ها هم که مشخصه، رخداد محوری ها توش یه داستان داره و یه قضیه هست، یه موضوعه که تو اون موضوع پیگیری میشه. خیلی وقتا رخداد محور هاشی خیلی شبیه به مثال میشه، کم داریم که رخداد محور تبدیل به مثال مخلوط نشه به، یعنی نوعا رخدادی ها یا به مثال ها تشبیه میشن یا میان توی عالم اسما. تقریبا انسان اغلب خوابش خوابای رخداد محوره، اونایی که خوابای رخداد محور نمیبینن اونا یه رده ذهنشون پاکتر و بهترن، یعنی تو مراقبت ها اینا قوی ترن، بهتر میتونن بعدن هدایت کنن، چون در آوردن این بحث از آن که شو 8 دقیقه گذشت. خیلی خوب، ببخش من چون این از آن نمیداد نفهمیدم. انشالله که خداوند توفیقات هممون رو روز افزون کنه. جلسه بعدم که انشالله هست، حالا یا مدرسه ایم یا اینجا شب نیمه شبانه در خدمتون هست. نه اون فرق میکنه. مهر برای شما چیه؟ نماده، یعنی شما مهر نماده اینه؟ ولی فکر نکنم نماده این باشه. چرا؟ چون مثلا یه نفر پاشا رو مهر بذاره شما اتصالتون یا قطع میشه؟ بس نیست. نماده چیه؟ نمیدونم برای شما نماده چیه، ولی نماده اتصال نیست. ببین خود این که اینا نماده اتصال ندونید خیلیه، نیست دیگه. خب پاشو یکی گذاشت رو مهرتون، آخ ولم کن ولم کن، نمیگید که نماده اینه که خب نماز میخونیم دیگه. همین نماده چیز خیلی پیچیده نی، باید حتما اون نماده واقعی باشه. اگه تسلنوی باشه خودتون رو اذیت میکنید. فعلا اجالتاً تو همون تجربه نگه دارین تا بعد ببینیم چی میشه. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. الله